عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه فرهیختگان و اساتید حاضر در جمع و خیلی خرسندم که امروز در ششمین نشست از دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع تعاملات راهبردی ایران با چین و روسیه از تفاهم تا اقدام در خدمت عزیزان هستیم و این افتخار را داریم که از حضور دوستان صاحب نظر استفاده کنیم و نظراتشون رو پیرامون مباحث مربوط به موضوع نشست انشالله بررسی کنیم و بشنویم. امروز در جمع ما دوستان عزیزی حضور دارن، جناب آقای دکتر علیرضا پیمان پاک، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، جناب آقای سید رضا رفیع، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، جناب آقای مصطفی محمدی، کارشناس مرکز مطالعات وزارت امور خارجه، جناب آقای دکتر حسین قاهری، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین، جناب آقای مهدی ارزقی، کارشناس اقتصاد بین الملل، و جناب آقای مجتبی بیگدلی، کارشناس اقتصاد بین الملل، و بنده هم فرشاد داده لبیر کل اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین. اداره جلسه را انشالله بر عهده خواهم داشت و سعی خواهیم کرد که خیلی تو د پوینت و خیلی به هر حال متمرکز بر موارد و تاثیر محور مسائل را انشالله بررسی بکنیم. اما خب خیلی اطاله کلام نمی کنم، ما حالا اگر موافق باشن دوستان از جناب آقای دکتر پیمان پاک آغاز بکنیم بحثمون رو و با این سوال بنیادین بحثمون رو شروع بکنیم که آیا دیدن روسیه و چین در یک قطب برای شکل دادن همکاری ها با ایران اساسا نگاه درستی هست؟ آیا اساسا این دو در یک جناح قرار دارن در نظم بین الملل، یا اینکه نه ما اول باید یک آشنایی زدایی داشته باشیم از تصوری که از این دو کشور داریم، از منافعی که این دو کشور برای خودشون به هر حال در نظر دارن، و در مرحله بعد به این نکته بپردازیم که در شرایط فعلی اولویت ما باید تعامل با کدوم یک از این دو کشور باشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه حضار محترم. حالا خب اگر یه تطبیقی بدیم واقعیات و خدمت شما عرض کنم شرایط فعلی کشور رو با به نوعی حالا تعاملات و جریان‌های جهانی و نقش روسیه و چین، چه در حوزه مسائل سیاسی بین الملل هم چه در حوزه مسائل اقتصادی، یه خورده من حالا تأکیدم اینه از این نگاه های فانتزی و تئوری بیایم بیرون. ببینید ما الان در شرایطی به نوعی میشه گفت داریم دست و پنجه نرم میکنیم که به دلیل عدم تعامل غرب با ایران خب شرایط پیچیده ای شده در حوزه تجارت خارجی، در حوزه تامین منابع، در حوزه توسعه تجارت و مسائل متعدد و مختلف. ما عملاً در تعامل با غرب با یک سری گیرگورهایی هستیم و گرفتاری‌های مواجهیم که خب تلاش‌های زیادی هم شده، ولی خب به هر حال شرایط چون پیچیده‌تر میشه این ارتباطات سخت و تقابلی میشه. تو این شرایط یا شما باید سمت به نوعی حالا انزوا بری، یا بالاخره با توجه به اون جایگاه ژئوپلیتیک، جایگاه اقتصادی و جایگاه تجاری که داری تعاملات تو با کشورها و قطبهای دیگه توسعه بدی. بالاخره دیدگاهی که در دولت 13 حاکم بود و شخص شهید رئیسی و تیم دولت 13 رو دنبال میکرد، دقیقا همیشه این مسئله مطرح بود که در عین تلاش برای تفاهم مثلا با غرب و به صورت برد برد و بر اساس منافع ملی، ما خودمون رو محدود نمی کنیم. ظرفیت های اقتصادی، تجاری و سیاسی بزرگی در دنیا وجود داره. برای مایی که مثلا حالا فرضاً 10 میلیارد دلار، 15 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار جهش تجاری برای ما راهگشاست و میتونه تأثیر جدی در اقتصاد ما داشته باشه، ارتباط مثلا با حوزه اوراسیایی که 800 میلیارد دلار، 900 میلیارد دلار تراز تجاری این حوزه است، یا مثلا خود چینی که بیش از 2500 میلیارد دلار، جنوب شرق آسیا، آفریقا، کشورهای همسایه، یه حجم وسیع چند هزار میلیارد دلار فرصتی که وجود داره و اون تقابل غرب رو ندارن. بعضیشون به خاطر مثلا حالا چالش هایی که پیش میاد، مثل جنگ روسیه و اوکراین، مثل شرایطی که حالا توازن به هم خوردن، توازن منطقه‌ای، توازن جهانی، اینها رغبت به همکاری با ما دارن. نمونهش همین جلسه که امروز هستیم، هم حوزه چین هم حوزه روسیه که در عرصه سیاسی کاملا هم در ظاهر هم در اجرا و در دیتیل که من مستاق عرض میکنم خدمت شما، رغبت جدی برای همکاری با جمهوری اسلامی هست. ما این فرصت ها رو کنار نزنیم و در عین باز تأکید میکنم اون تلاش برای تنش زدایی با غرب، از این فرصت ها استفاده بکنیم. پس حالا این که حالا ما ببینیم جایگاه چین و روسیه در دنیا چیه و بر اساس اون جایگاه ما سراغشون بریم، حالا اون یه موضوع دیگه، سیاسیون بهش حالا بپردازم. من در حوزه اقتصادی و تجاری میگم انقدر اون اهداف و اون به عبارتی حالا ایدئالی که ما در حوزه تجارت و حوزه توسعه اقتصادی ما داریم نسبت به حجم به عبارتی پتانسیل های این کشورها کوچک هست که واقعا ما با تعامل عادی میتونیم یک منافع خیلی جدی ببریم. حتی در این حال که میگم حالا بالاخره این حالا یه فرض محال نیست، یعنی ما اگر با غرب هم تعامل داشتیم به هیچ عنوان نباید از این ظرفیت چین و روسیه غافل میشدیم. کما اینکه ما همین موضوع رو میبینیم مثلا در بحث ترکیه، میبینیم از این ظرفیت استفاده کرده، در کشورهای دیگه میبینیم از این ظرفیت مثلا تقابل روسیه و اوکراین اومدن استفاده کردن و یک افزایش روابط اقتصادی و تجاری جدی رو با این کشورها داشتن. خب خدمت شما عرض بکنم این در کلیت موضوع هست که حالا این هم اصلا تعارضی با هم نداره که بگیم حالا مثلا ما سراغ چین بریم یا سراغ روسیه. ببینید فرصت‌های اقتصادی به نوعی حالا خوبی پیش روی ما هست، هم در حوزه تجارت و توسعه روابط اقتصادی با کشور روسیه، هم در حوزه چین. ما از هر دو ظرفیت به نحو احسن استفاده نکردیم، از اونها غفلت کردیم. حالا بخوایم اینو تفکیک کنیم به نظر من اصلا گزاره درست و مناسبی نیست. ما انقدر اینجا ضعف داریم در تعامل با هر کدومی که از کشورها که واقعا پرداختن به اون و حل کردن اون به تنهایی میتونه واقعا یک گشایش جدی ایجاد بشه. حالا این که حالا مثلا روسیه و چین در بحث‌های حالا پیمان‌های جهانی مثل مثلا موضوع شانگهای، مثل موضوعات دو جانبه، مثل حالا تعامل روسیه و چین در حوزه اون بحرانی که برای روسیه به وجود اومده چگونه عمل کردن، هم در حوزه سیاسی هم در حوزه اقتصادی، ما می‌بینیم واقعا یک ارتباط تنگاتنگی بین این دو کشور در کنار سایر قدرت‌های به عبارتی غیر غربی هم ایجاد شده. یعنی تعاملات جدی دارن، سازوکارهای بانکی رو با وجود تحریم‌های جدی که برای روسیه ایجاد شده برقرار کردن. تعامل تجاری و اقتصادی روسیه و چین به بیش از 240 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. الان 245 میلیارد دلار با هم تعامل دارن. در موضوعات سیاسی و منطقه‌ای تقریبا هماهنگ با هم دارن جلو میرن. ما علاوه بر این که از این ظرفیت ارتباطی جداگانه با روسیه و چین به نحو احسن استفاده نکردیم و اون پتانسیل هایی رو که داشتیم برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری به ضرس قاطع میشه گفت واقعا زیر 10% اون پتانسیل رو استفاده نکردیم، در این حال از این تعامل منطقه‌ای و از این ظرفیت ها بهره کافی نبردیم. کما اینکه پیشنهادهای متعددی بوده برای به عبارتی مدیریت تحریم از سمت دو کشور که ما خیلی جدی نگرفتیم، یا در سطح سران ما، حالا سوالی هم که بالاخره حالا تو این سوالات شما هست، در سطح حاکمیتی، در سطح کلان، در سطح رهبران به عبارتی سه کشور، چه به صورت جداگانه دو جانبه چه چند جانبه، این توافقات صورت میگیره، اما در اجرا این به منصه ظهور نمیرسه، این اتفاق نمیفته که ما از این بتونیم ظرفیت ایجاد کنیم. ببینید حالا موضوع چینشو به نظرم حالا با توجه به زیغه و آقای دکتر قاهری و دوستان توضیح میدم. من متمرکز میشم تو حوزه روسیه که ما چه ظرفیت هایی داشتیم، چه فرصت هایی داشتیم و چگونه از این استفاده نکردیم و بهره کافی نبردیم. دقیقاً. ببینید ما بعد از جریان خدمت شما عرض بکنم تقابل حالا روسیه و اوکراین از ابتدای 1401 که یک فرصت تاریخی رو پیش روی جمهوری اسلامی میگذاره، از منظر اقتصادی تجاری دارم بحث میکنم، حوزه سیاسیش جداست، باید دوستان بحث بکنن. یک ظرفیت ایجاد میشه برای کشوری که بیش از 250 میلیارد دلار واردات داشته، 80 میلیارد دلار وارداتش ناشی از مثلا واردات از کشورهای غربی بوده، از کشورهایی که به نوعی تبعیت میکنن از سیاستهای قبل مثل کره و ژاپن. این ظرفیت عملا پتانسیلی ایجاد میشه که به طور تدریجی خارج میشه از بازار روسیه، یا غرب تحریم میکنه و کالا عملا نمیاد تو بازار روسیه، یا روسیه خودش تحریم میکنه کالاهای مثلا اروپایی و کالاهای کشورهای غیر دوست رو، و یک فرصت تاریخی برای ایران به وجود میاد، هم در منظر تجارت دو جانبه، هم از منظر فرصت تاریخی برای اینکه حالا بالاخره جنگ اوکراین و روسیه و تقابل روسیه و ناتو اون کریدورهای روسیه به سمت غرب رو میبنده، و یک فرصتی برای ما ایجاد میشه که از مسیر کریدور شمال جنوب بیایم ظرفیت ایجاد بکنیم برای به عبارتی حالا باز کردن شاهراهای ارتباط تجاری روسیه با دنیای به عبارتی حالا مختلف از حوزه‌های منطقه مختلف از جمله آفریقا، آسیه، حوزه خلیج فارس، شبه قاره هند و شرق آسیا. خب ما در هر دو بخش با وجود این که این فرصت‌ها وجود اومده، ما 80 میلیارد دلار پتانسیل برامون ایجاد شده. این 80 میلیارد دلار دو تا ظرفیت ایجاد کرده، یک صادرات کالایی که ما میتونیم داشته باشیم. لیست اینها رو اگه شما ببینید مثلا عمده هم جالبه، مثلا صنایع غذایی، مثلا حوزه ساختمانی، محصولات صنعتی، داروی، تجهیزات پزشکی، پوشاک، همه حوزه‌ای که ما دنبال بازاریم، صنایع ما دنبال بازارن، میخوان تو این بازار ورود بکنن. رکود اقتصادی داریم، ما طبیعتاً در بخش قابل توجهی از اون کمبود نداریم. اون در چه حوزه‌ای دچار مشکل شده در صادراتش؟ کالای اساسی مثل ذرت، مثل گندم، مثل روغن، مثل ورق، مثل فولاد، محصولاتی که باز مورد نیاز ماست. پس هم از نظر کشش اقتصادی و جذابیت‌های تجاری، هم از منظر فرصت اقتصادی، و هم از منظر اینکه کالای ایرانی و برند ایرانی برخلاف اون چیزی که به نوعی میشه گفت حالا فضای مجازی و اون طیف مثلا شبه روشنفکر ما میان یه روستتیزی رو در ذهن جامعه ما ایجاد میکنن، کاملا برعکس در روسیه. یعنی کالای ایرانی به عنوان یه کالای با کیفیت، یه کالای خوب از کشور دوست مردم میشناسن، یعنی بدنه و توده جامعه، و از اون استقبال میکنن. خب حالا ما چه اتفاقی میفته؟ از 401 با وجود اینکه عرض کردم در حوزه های کلان حاکمیتی مثل واقعا باید بالاخره حالا اینا هم گفت، مثل تجارت آزاد اوراسیا، ما اولین پیمان تجارت آزاد منطقه ایران توی بیش از 87% اچ‌اس‌کد های کشور امضا میشه، تصویب میشه، اجرایی میشه، و بیش از 87% کالاهای ما با این حوزه اوراسیا که روسیه قطب اصلی اقتصادیش تعرفه‌اش صفر میشه. خب این فرصت رو چین نداره، این فرصت رو ترکیه نداره، این فرصت رو هند نداره، کشورهای مختلف ندارن. ما از یک ظرفیت بسیار خوب رقابتی بهره مند میشیم. ما میایم شبکه بانکی ایجاد میکنیم با روسیه. امروز بانک های روسیه با 15 بانک ما حساب کارگزاری دارن، بانک مرکزی ما در بانک های بزرگ روسیه حساب کارگزاری داره، سود میگیره، سود 17% ارزی میگیره، ظرفیت LC ایجاد شده، ما بیش از 7-8 LC باز کردیم، LC واقعی که کالا بگیریم، کالا بدیم. این ظرفیت توسط بانک ها ایجاد شده، مثلا وتبه بانک که بیش از 500 میلیارد دلار اسد داره، یه بانک به عبارتی حالا کوچیک محدود نیست، ما بیش از 30-40 میلیارد دلار منابعمون رو که امروز روش گرفتاریم تو حساب تراستی هایی گذاشتیم که این تراستی ها عمدتا با یه برگ کاغذ اومدن مثلا ضمانت دادن، با یه برگ کاغذ اومدن وسط. شما یه بانکی داری که 500 میلیارد دلار اسد داره، داره کار میکنه، بیش از 7-8 نقطه جهان بانک داره، در چین بانک داره، در هند بانک داره، در آمریکای لاتین بانک داره، آفریقا بانک داره، جواب پس داده، برای بانک مرکزی شما بیش از 150 میلیون دلار پول منتقل کرده، حساب شفافه، بانک مرکزی خیالش راحته، کارمز نمیده، نگران نیست شب بخواب صبح بگن آقا یه میلیارد دلار تو فلان تراستی از بین رفت، بدون هزینه یه جایی واقعا بدون هزینه برات نقل و انتقال پول میکنه، جایی که الان 4-5% تو نگرانی مثلا میخوای پول منتقل بکنی 4-5% از تو هزینه میگیرن. لیست تو صف انتظار تخصیص ارز کالاهای وارداتی ما خصوصا کالای اساسی از محل نیکو و تراستی های به عبارتی پول نفت گرفتن امروز رسیده به 11 ماه. شما دستور پرداخت بانک مرکزی به وتب میده، ظرف 5 ساعت پرداخت صورت میگیره. خب این فرصت برای تو ایجاد شده، پلتفرم های مختلف ایجاد شده برای مچ میکینگ کالاهای شما با کالاهای روسی، زیر ساخت های مختلف ایجاد شده، شما از هیچ کدوم این ظرفیت ها استفاده نمی کنی. پس این فضا ایجاد شده، سیستم استفاده نمی کنه به دو دلیل. یک، حالا واقعا اینجا جای سواله، مثلا آیا در بخش های مختلف کشور، اهم از نفت، اهم از به عبارت فروشندگان حوزه نفت، اهم از شرکت هایی که دارن، حتی شرکت های خصوصی مثل پتروشیمیا، مثل خدمت شما عرض کنم شرکت های مختلف تجاری که دارن کار صادراتی میکنن، چرا از یک ظرفیت بانکی به این به عبارتی حالا فعالی، پویایی و قدرت استفاده نمی کنند؟ این سؤال. مگر ما در حوزه چین بخش عمده از صادرات ما به چین نیست؟ در حوزه محصولات دولتی، حالا هم از نفت و کاندنسیت که عمده مثلا منابع ما اونجاست، در حوزه کمودیتی ها باز تقریبا 70-80% صادرات ما به چین هست. ما اونجا حاضریم از یک شبکه تراستی نامطمئن استفاده بکنیم، اما حاضر نیستیم از این ظرفیتی که بین یوان و روبل و سایر ارزها ایجاد شده و تو مرحله اول شما میتونید بیایید اون به عبارتی حالا اون تفوق و اون حاکمیت دلار و درهم و غیره رو که امروز تو حوزه از شما گرفتارشی از بین ببری، این رو بزنی کنار، از این ظرفیت استفاده بکنی و یک سیستم مالی که الان عمده مشکل حوزه تجاری ما مسئله مالی، از این ظرفیت استفاده کنی. 124 میلیارد دلار شما تجارت داری، ما نمیگیم 134 میلیارد دلار، شما برای رضای خدا 1 میلیارد دلار بیا از این ظرفیت شفاف استفاده کن. تو 3 سال که این ظرفیت وجود دارد شما بیش از 150 میلیون دلار استفاده نکردی. این سوال حالا ما جالب، حالا خب موضوع تراستی ها مطرح شده، نهادهای نظارتی میریم توضیح میدیم، دوستان هستن سازمان بازرسی، مجموعه نظارتی، واقعا سوال میکنم، میگم آقا یعنی چی؟ مگه میشه همچین ظرفیتی وجود داشته باشه استفاده نکنه؟ علتش چیه؟ حتما همه تعجب میکنن. تعجب نداره، منفعت اونجا بالاست. ببینید، منافع و تعارض منافع اجازه نمیده که شفاف بشه قضیه. اگه قضیه شفاف بشه، منفعت های مختلف از خود اون مجموعه هایی که حالا نقل و انتقال میکنن تا مجموعه هایی که خرید و فروش میکنن، حتی در بخشی از بخش ها میبینیم که آقا منفعت من حتی بانک عاملم ایجاب میکنه که اون تراستی پول من رو جا به جا کنه. چرا؟ چون رفیق منه، خوشبینانش، در 15 سال دارم باش کار میکنم، خب من به راحتی نمیتونم رفیقمو کنار بذارم. بعضی از بخش هم بالاخره باید واقعی میباشیم، ممکنه من منفعت من مثلا مجموعه فعال در حوزه فلان بانک یه تعاملی با اون تراستیه دارم، یه منفعتی دارم، یه سهمی دارم، یه بالاخره حالا سرویسی از اون میگیرم. پس اینها اجازه نمیده. اینایی که به شما میگم جدیه ها، ما در حوزه وتب بانک اینا باید ذکر بشه. بانک مرکزی، مدیریت بانک مرکزی تو سال 1402 اومد گفت آقا من میخوام یه دستور پرداخت بزنم ببینم از مسیرش وتب چین آیا من میتونم از مثلا مجموعه های پوششی پول بگیرم این رو منتقل کنم به روسیه. با چندین بانک مختلف است نمیبرم، مذاکره کردن، پیگیری کردن، بین الملل های این بانک، بانک ها می اومدن اسناد و به عبارت یالا مدارک می آوردن، صحبت میکردن که آقا اصلا امکان این کار وجود نداره و این مجموعه نمیتونه پول بگیره. حالا جالب اینجاست که مثلا اون نماینده محترم اون بانک خودش 150,000 دلار از جیب خودش، پول شخصی خودش برد از این مسیر، نشون به حساب بانک بردن، تبدیل به روب شد، بردن جلوی بانک مرکزی گذاشتن، گفتن آقا ببین این اتفاق میفته. پس اینا همه بازیه، پس اینا همه داستانه که دارن برای تو سرهم میکنن. و این باعث شد که بانک مرکزی با جدیت اومد وسط و گفت آها اینجا مثل که حالا یه خبراییه و بانک ها شروع کردن به پرداخت های خوردی که عرض کردم، تا امروز 150 میلیون دلار بیشتر انجام نشده. پس یعنی این ظرفیت وجود داره، ولی اون منافع و اون مسائل واقعا اجازه نمیده که بیاد از این ظرفیت استفاده بشه. خب همین فضا منجر به این میشه که ما 80 میلیارد دلار عرض کردم حدوداً یک پتانسیل برای ما ایجاد شده. تمام این ظرفیت رو ترکیه میگیره، چین میگیره، کشورهای مختلف میگیرن و ما حالا بالاخره با تمام تلاشایی که کردیم از صادرات مثلا 500 میلیون دلاری سال مثلا 1400 میرسیم به 1.2 میلیارد دلار. یعنی صادرات ما رشد داشته، ولی از اون سهم بزرگ توی بازار واقعا یه چیز در حد 1.5% 1.2% تونستیم سهم بگیریم. علارغم عرض کردم اون پیگیری و جدیت و دنبال کردنی که حالا مثلا در این حوزه روسیه وجود داره، خب ما تو بحث‌های حتی زیر ساختا ببینید پیشنهادهای متعددی از سمت روس‌ها مطرح شده بود برای بحث تولید مشترک. ببینید یه نکته مسئله و مشکلی که وجود داشت برمیگرده حالا به عقبه به نوعی حالا شناختی کشور. حالا دکتر میدونه روسا همیشه شناختشون نسبت به ایران این بود که ایران یه کشور کشاورزیه، ایران فقط مثلا حالا محصولات کشاورزی میتونه تولید بکنه و صادر بکنه. خب اولین گامی که ما تو موقع تو سازمان توسعه تجارت برداشتیم اینی که اون ظرفیت‌های صنعتی و غیر کشاورزی ایران رو معرفی کنیم به این کشورها. ما همین الان واقعا قطعا آقای دکترم خواهن گفت ما تو چین هم همین ضعف رو داریم که واقعا شناخت ندارن به ظرفیت‌های به عبارتی حالا جمهوری اسلامی و توانمندی‌های تجاری و صادراتی ما. مثال عرض می‌کنم، مثلا در همون سال 1401 ما یک نمایشگاهی رو تدبیر کردیم، نمایشگاه اتومبیلی مسکو بود، صنعت اتومبیل مسکو. ما یک سالن رو بیش از 1300 متر سوله ایران، سالن ایران، یعنی تو اون نمایشگاه 7000 متری 1300 مترش رو برای ایران گرفتیم. بیش از 50 شرکت قطعه ساز و زنجیره تامین خودرو رو بردیم اونجا. اینها اومدن حالا توضیح میدن با چه مصیبتی اومدن، اومدن اینجا حضور پیدا کردن. روس‌ها اومدن، وزیر صنعت روسیه با وزیر صنعت ما رفتن اون سالن رو افتتاح کردن. حرفی که وزیر صنعت روسیه زد گفت واقعا ما فکر نمی‌کردیم ایران اینقدر توانمند توسعه قطعات بشه، مگر میشه کشوری که تحریم به این سطح از توانمندی رسیده باشه؟ و من حرف حالا خود اون به لوی حالا وزیر رو میگم، ما فکر می‌کنیم ایران فقط کیوی داره و مثلا گوجه فرنگی. واقعا اینقدر شما پیشرفت کردید که امروز که ما خدمت شما به عنوان مثال در زمینه باتری خودرو یک بازار بسیار خوب پایدار الان ایجاد شده در حوزه روسیه. این مصداق مثال میخوام عرض کنم، در سایر بخش‌ها هم همینجور. تو همون نمایشگاه فقط 60 میلیون دلار موافقتنامه امضا شد. حالا نکته اینجاست، ما نه فقط تو حوزه دولتمون ضعف داریم، در حوزه بخش خصوصی هم ما گرفتار همین چالش هستیم. ما برای همین نمایشگاه و برای سایر موضوعات دیگه مصیبت داشتیم تا بخش خصوصی رو بیاریم تو بازار روسیه. تفکرات مختلف، آقا مگه میشه با روسا کار کرد؟ روسا پولتو میخورن؟ روسیه مگه جای کاره؟ بعد ما بازار رو براشون تصویر میکردیم، کار رو دنبال میکردیم. شرکت‌های تجاری که دنبال به نوعی حالا درآمد ارزی و صادرات بودن بازار رو می‌دیدن، اون بازار بالغ روسیه رو می‌دیدن، پتانسیل‌های صادراتی روسیه رو می‌دیدن، می‌خواستن بیان حضور پیدا کنن. آب بخش قابل توجهشون برای مثال بهمون آقا میشه یه کاری بکنین ویزای روسیه تو پاس ما نخوره؟ خب اون برای چی نخوره؟ میگه حالا یه وقتی شاید من می‌خوام برم اروپا. گفتم آقا تو الان صادره تا نه تعامل تجاری که نداریم، ولی یه حدیدی باز شد. میگم آقا بازار 20 میلیارد دلاری قطعات خودرو تو حوزه روسیه برای تو فراهمه، فرش قرمز پهن کردن. نگرانی که مبادا مثلا بازاری که نداری مثلا چهار سبای دیگه تو اروپا باز میشه و میدونی هم نمیتونی رقابت کنی تو اون بازار مثلا با کره، نمیدونم با خود شرکت‌های اروپایی، با شرکت‌های آمریکایی، نگران اونی و مثلا قصه اونو میخوری، حاضر نیستی مثلا بلنشی بیای تو این بازار. این شناخت و این تفکر، میخوام بگم این مسئله فرهنگی برای توسعه روابط با دو کشور روسیه و چین و اون کار عملا میشه گفت کار جنگ فرهنگی و روانی که به نظر میاد بالاخره از سمت غرب شکل گرفته و بالاخره یک سری اون مجموعه داخلی هم دارن به این دامن میزنن، ذهن فعالین اقتصادی ما رو هم روی روابط با این دو کشور دچار مشکل کرده و اینها رو دچار به نوعی حالا بازدارندگی کرده برای حضور جدی در بازار این کشورها. اینا به نظر من جزو مسائل و مشکلاتی که عملا باید بهش توجه کرد و حالا یه مقداری جدیتر باید بهش پرداخت. حالا میتونیم رو مصداقاش صحبت
کنیم. حالا اتفاقا به همین نکته من میخواستم بپردازم، با توجه به تجربه حضرت عالی حالا در امور اجرایی و اینکه خب به هر حال سکاندار بودید در سازمان توسعه تجارت، اشاره کردید به فرصت‌ها، به ظرفیت‌ها. چه مصادیقی رو میتونید از دوره‌ای که خودتون با روسا یا حتی با چینی‌ها تعامل داشتید در واقع مثال بزنید که شرایطی فراهم شده بود برای این همکاری‌ها؟ چون حالا من توی پرانتز این نکته رو عرض بکنم، چون خیلی از حالا کسانی که شاید در برابر این نگاه شما ممکنه موازی داشته باشن، میگن که خب ما هر چقدر هم که بخوایم با روسیه و چین کار بکنیم، به هر حال این کشورها میان به این نگاه میکنن که ریسک تعامل با ایران بالا هستش، ممکنه که وزن ما رو به اندازه مثلا کشورهایی که شما مثال زدید مثل ترکیه و امثال هم بالا نبره برای اونها، و به هر حال حد و لیمیت ما برای کار کردن با حتی روسیه و چین به هر حال یک بخشیش متأثر از اون روابطیه که با غرب داریم. یعنی ممکنه که حالا فعالین تجاری بخش خصوصی حالا روسیه و چین هم همین بحث شناختی فعالین تجاری ایرانی رو داشته باشن که آقا ما مثلا با ایران نمیخوایم تعاملی داشته باشیم، که شما میگید نمیخواد مثلا ویزاش بخوره تو پاسپورتش و اینها. ولی آیا برای این ما مثال نقضی داریم که حالا خب خودتون، ما حالا خوشحال هستیم که به هر حال فرد اینجاست که خودش تجربه زیسته و عملی در این حوزه رو داره، اگر میشه این مسئله رو یه مقدار بازتر بکنید.
مثال عرض کردم، مهمترین فاکتور در بحث توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشور سیستم بانکی دیگه. اگر مثلا کشوری نخواد با شما تعامل داشته باشه، مهمترین نقطه‌ای که تحریم ها نشانه گرفته بحث مالی. خب شما وقتی می‌بینید بانک‌های روسیه میان برای به عبارتی حالا بانک مرکزی شما بعد از 14 15 سال که هیچ بانکی حساب باز نکرده حساب باز میکنن، یا بانک وتبه ما نامه میزنه و بانک وتبه روسیه نامه میزنه و درخواست میده برای افتتاح شعبه در جمهوری اسلامی ایران. من که نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که یک سال و نیم دو سال این درخواست تو بانک مرکزی ما داره میگرده، معطله و داره میچرخه. یعنی طرف روسی آماده است حتی برای زدن شعبه بانک در ایران، برای اینکه تعاملش رو با تجار و فعالین اقتصادی و سیستم اقتصادی ایران گسترش بده و مستقیم بکنه. پس اون اراده در سمت حالا روسیه و در سمت چین هست. حالا همین فضا بعید میدونم، بالاخره من تا حالا ندیدم که تجار ما در حوزه روسیه و چین بیان بگن آقا تجار حرفه‌ای ما، آقا ما میخوایم کار بکنیم با این کشورها و مانع داریم و اینها ممانعت میشه. نه، همیشه توی همه بخش ها من دیدم واقعا اراده از اون سمت بوده، اما کم کم این اراده دوچار چی میشه؟ دوچار ایجاد نگرانی و ابهام در طرف مقابل میشه. برای مثال همین مجموعه بانک هایی که تو حوزه روسیه بود و دنبال کردم و من عرض کردم خدمتتون، واقعا این پیامو الان میدن، میگن آقا شما 3 سال فهمیدی حرف زدی، اومدی از چی صحبت کردی؟ از حجم ترانزکشن بالای مثلا 5 میلیارد 10 میلیارد 20 میلیارد دلار که تو گرفتاری، من میتونم برای تو زیر ساخت ایجاد کنم، کمکت کنم، تو از اون مثلا 20 میلیارد 5 میلیارد 10 میلیارد رسیدی تو 3 سال به 150 میلیون دلار، پس تو یا نمیخوای با من کار کنی، یا حالا وقتی هم مثلا بالاخره تنها میشیم یه سوال میگم یا آقا شما نکنه با غرب بستی تموم شد حالا نمیخوای با ما کار کنید. ببینید الان اون بی‌اعتمادی داره ایجاد میشه در اون سمت، یا آقا من که همه جانبه اومدم سمت تو، من که بالاخره اومدم توی سخت‌ترین موضوعات اومدم با تو تعامل کنم در زمینه کوریدور شمال جنوب. ببینید برنامه روسیه ابتدای موضوع، خب این حدود 300 میلیون تن روسیه نقل و انتقال کالا داره، اون حالا یه سری صحبت هاست که اون صحبت ها خیلی جدی نیست و بالاخره یه مقداری حالا با واقعیت دوره، ولی برنامه‌ای که روسیه داشت این که 30 میلیون تن از این کالاشو بتونه از مسیر کوریدور شمال جنوب منتقل بکنه. بالاترین سطوح رئیس جمهور، آقای رئیسی، آقای پوتین، آقای پزشکیان، آقای پوتین میشینن، وزرا با هم جلسه میذارن، توافق میکنن، جلو میرن، برنامه رو جلو میبرن، ما کلا از این 30 میلیون تن میرسیم به 1 میلیون تن. این ظرفیت نکته ای که وجود داره. ببینید مثال من عرض میکنم، خب مثلا حالا یک سری برنامه های بلند مدتی تعریف شده مثل موضوع مثلا خط آهن رشت‌آستارا، خب همه میدونیم که آقا این زیر 4-5 سال به نتیجه نمیرسه، پروژه بزرگ، کار بزرگ روسیه گیر امروزشه. یه ظرفیت هایی وجود داره مثل خزر، به عنوان مثال ما میتونیم با تقویت ناوگان کشتیرانی در حوزه خزر، تقویت ناوگان زمینی، بیایم بخشی از این کالا رو بگیریم، یا حل بعضی از معضلاتی که ما مثلا در حوزه فعلیمون داریم مثل راهن، مثل ری. وقتی میاد طرف روس از این ظرفیت فعلی ما استفاده کنه، میبینه مسیر 3 روزه رو 21 روز 22 روز 25 روز طول میکشه، اصلا عطاشو به لقاش میبخشه. خب ما چیکار میکنیم؟ ما نه در حوزه کلان موضوع که این برمیگرده، حالا میخوام یه بالاخره نتیجه گیری هم بکنم، در حوزه کلان مثلا مسئله کوریدور شمال جنوب در بخش های مختلف اجرایی متولی نداریم، یعنی اگر معاون اول ما وقت میذاره با توجه به درگیری‌های جدی که به نظر من اشتباه محضه که مثلا ما یه فردی رو مثل معاون اول با درگیری از تنظیم بازار و ارز و نمیدونم فرهنگ و نه آموزش پرورش و حقوق و غیره و زالک میایم مثلا مسئولیت کریدور شمال جنوب هم بهش میدیم، سمت روسیه یکی انتخاب میشه مثل آقای لوتین، اختیار کامل از سمت رئیس جمهور روسیه بهش داده میشه، میگه تو مسئول کریدوری، ما اینجا میایم برای اینکه همه حرف شنوی داشته باشن یک بالاترین فرد اجرایی دولت رو میذاریم تو حوزه معاون اول فرد اقتصادی رو، و از اون ورم دوچار مشکل میشیم، بالاخره گیر و گور و گرفتاری و دغدغه و مشغله هم فراوونه، هم در این حوزه کار جلو نمیره، هم در حوزه های به عبارتی حالا پایین دست ما مثلا میام من مثال عرض میکنم تو اون بخش هایی که باید اجرا کنن اونجا هم کارشکنی میکنن. من بارها گفتم در دقیقاً در مثلا حالا زمان مسئولیت خودم تو سازمان توسعه خیلی علنی حالا بارها گفتیم، گزارش دادیم تو رسانه هم گفتیم، همین نقد اقتصادی هم پخش کرد، بحث اینجا بود که آقا یکی از مهمترین مجموعه هایی که اومد چوب برای چرخه به عبارتی همین فرایند گذاشت، مجموعه های مثلا داخلی حمل و نقلی خودمون بودن. خب یه مجموعه کشتیرانی دولتی داریم، ما بحثمون که آقا شما بیایید از این ظرفیت استفاده کنید، به سرعت بیایید تعدد ناوگان مثلا کشتیرانی دریای خزر و کاسپیان رو توسعه بدید، تعداد کشتی رو اضافه کنید، انواع و اقسام به نوعی حالا بهانه ها مشکلات و مانع ها ایجاد شد. مثال عرض میکنم من براتون، در مثلا حوزه خرید کشتی گفتن آقا کشتی نمیتونیم بخریم که مثلا بیاد در خزر قرار بگیره، ما براشون کشتی پیدا کردیم، گفتن آقا این کشتی باید بیاد مثلا ارزیابی بشه، گفتیم آقا ارزیابی کن، گفتن پول نداریم، گفتیم آقا براتون فایناس میکنیم، این خط فایناس مثلا از فلان بانک و فلان بانک، گفتن آقا ما لایسنس ها رو قبول نداریم، باید بریم ارزیابی کنیم. حالا یکی ارزیابی خب تو اتاق ما جلسه تشکیل شده، دوستان به مجموعه مختلف بودن، گفتیم آقا چی شد ارزیابیتون؟ گفتن یه ماه نتونستیم ارزیابی کنیم. چرا؟ گفتن آقا یه تست ما بریم زیر کشتی با قواس مثلا این نقطه کشتی رو ارزیابی کنه، یه ماه هوا دریا طوفانیه نمیتونیم بریم. ببینیم بهانه تراشی هی عقب عقب عقب، ما آخرین مرحله همه تست انجام شد، گفتیم چیکار کردیم؟ میخوام اینو به شما بگم، بازی هایی که در میاد، اومدن گفتن آقا به لطف خدا ما تمام کردیم کارو، گفتن گفت ما 5 تا کشتی قرارداد بستیم، گفتن چی؟ گفت ما برای اینکه حمایت از ساخت داخل بشه با صدرا با فلان جا با فلان جا، برای 5 سال دیگه ما رفتیم توافق کردیم 5 سال دیگه کشتی ما میدن 2027 کنیم، آقا تا اون موقع که هم جنگ تمام شده هم فرصت، ما میگیم الان برو کشتی بخر. ببین اتفاقا حالا ما به موازات این دوستان با یکی دو تا بخش خصوصی رفتیم جلو، همزمان با اونها 5 تا کشتی بخش خصوصی خرید، یعنی یه کاری که شدنی بود و قابل انجام بود و مجموعه مثلا حاکمیتی و دولتی ما باید میواد این ظرفیت رو ایجاد میکرد و از این ظرفیت استفاده میکرد، این فرایند رو واقعا اومدن کارشکنی کردن، نیومدن جلو، دوچار مشکل کردن و از این ظرفیت واقعا نیومدن استفاده بکنن. خب مستاق این در بقیه بخش ها بود، در حوزه ریلی بود، در حوزه مثلا حوزه به عبارتی حالا زیر ساخت های جاده ای بود. مهمتر از اون این که شما متولی واقعی داشته باشی که این مسیری رو که عرض کردم باید کالا 3 روز 4 روزه مثلا برسه از مثلا حالا بندر آستارا یا مثلا حالا انزلی یا امیرآباد به بندر عباس به چابهارت که بتونه کالا ظرف مدت کوتاهی به هند برسه، به آسهان برسه، به شرق آفریقا برسه، اینجا مثلا این مسیر 25 روز 26 روز زغال سنگ بود، بهمولی زغال سنگ روسا می‌خواستن به هند برسونن، 40 روز طول کشید. اونا اصلا غیر اقتصادی کردیم پروژه ما رو. خب اینجا بخشش تو مرزبانی درگیر بود، بخشش تو گمرک گیر بود. قول آقای خاندوزی 23-24 تا مجموعه توی مرز ما همه حاکمن و مرزی اصلا هیچ هماهنگی با هم ندارن. خب این نیازمند یک مدیر پروژه است که بتونه این فرایند رو جلو ببره. مهمتر از اون توسعه روابط ما با روسیه و با چین نیازمند یک متولیه. حالا تو دولت قبل یه نقطه به عبارتی یه مسئله‌ای که بود، حالا اکثرا می‌خواستن تلاش کنن تو حوزه دولت روابط ایجاد کنن، یه مقدار رقابت بود، نیازمند اون نفر متولی بودیم، رقابت بین نهادها که برن مثلا حالا با چین، حالا آقای دکتر میدونه وزارت اقتصاد جای خودش، سازمان سرمایه گذاری جای خودش، وزارت خارجه جای خودش، سازمان توسعه تجارت، هر کی می‌خواست بره یک ارتباطی رو ایجاد بکنه، چون کلان اون راهبری دولت 13 بود که حتما توسعه روابط با این کشورها ایجاد بشه و همیشه همواره تاکید می‌شد. حالا اونجا از حیث هماهنگ کننده این دستگاه متولی نبود، امروز که اصلا هیچ توجهی به این کشور نیست و واقعا این متولی که بتونه این روابط با این دو کشور رو توسعه بده وجود خارجی نداره و عملا توسعه روابط رهاست و حتی مجموعه ها اون ساختارها و سازمانهایی که ایجاد شده بود رو هم نیومدن و دنبال بکنن و مسیرها رو پیگیری بکنن. لذا به نظر من تماما در هر دو کشور اراده برای انجام کار است. حالا ببین این که اراده جدی که حالا اینا بیان مثلا شرکای غربی خودشونو کنار بزنن، حالا روسیه که خب قطعا تو تحریم و تو تقابل با غرب اون رو فاکتور میگیریم، یا بخوایم مثلا تو چین بگه آقا من میخوام آمریکا رو بذارم کنار، اروپا رو بذارم کنار، با ایران کار کنم، نه این که اصلا نیست. ولی این که حالا مثلا این فرضاً 20 میلیارد دلار 25 میلیارد تعامل ما توی اون asset مثلا 2500 میلیارد دلاری چین تبدیل بشه به 5 میلیارد دلار، اون اراده هست. تو حوزه روسیه این که حالا ما این 3 میلیارد دلار رو بکنیم 10 میلیارد دلار، قطعاً اون به عبارتی اراده است و خواست هست و همراهی هست از سمت این دو کشور. ولی واقعاً ما در کشور یک مجموعه مدیریتی که بیاد هماهنگی ایجاد بکنه و به نوعی خدمت شما عرض کنم اون مشکلات رو از پیش روی حوزه‌های تجاری اقتصادی و صنعتی ما برداره و تسهیلگری بکنه، همچین اراده و همچین مجموعه‌ای در ایران امروز وجود نداره و همه در حد حرف سیاسی، همه در حد توافقات سیاسی و همه در حد مثلا بحث‌های ایدئولوژیک مونده و هیچ کدوم به پایین به نوعی میشه گفت جریان پیدا نکرده، جاری نشده و عملا اقتصاد کشور از اون منتفع نشده.
درسته. خیلی ممنونم از حضرت عالی. من حالا برداشتی که داشتم این بود که شما حالا در اگر بخوام منطبق بکنم با سوالاتی که مطرح شده، شما اولویت تعامل رو به نحوی در واقع کفه روسیه رو خب خیلی سنگین‌تر میدونستید و از طرفی به نکات مهمی اشاره کردید از جمله منافع بخشی که بعضا بر منافع ملی غلبه پیدا میکنه، موازی کاری ها و برحال اون رویکرد هایی که شاید در بدنه میانی اجرایی وجود داره. چون حالا یک مسئلهی که برای خود من خیلی جالب، من دیروز یک جلسه بودم با آقای سفیر هند در تهران و خیلی مثبت، خیلی ایشون مثلا میگفت ما هی داریم به این فکر میکنیم که مثلا یک محور تجاری با ایران و ارمنستان و روسیه و اینها بتونیم شکل بدیم و خیلی به هر حال مشخص بودش که نگاهش نگاه مثبتی هستش به ایران و قاعدتا خب اون نگاه سفیر هم بازتاب دهنده نگاه دولتش هست دیگه. اما حالا چون میدونم که شما زودتر هم باید برید، یک جنبندی رو میخوام از زبان شما بشنوم راجع به اینکه علارغم اینکه خب شما هم اشاره کردید در شاید خارج از مرزها هم بعضن حالا نگیم خیلی زیاد ولی یک اراده هایی وجود داره با اینکه با ایران کار بشه، ولی ما مثلا میبینیم که در داخل کشور خب توی مسئله چابهار رو مشکل داریم، بحث حالا اون خط ریلی چابهار هستش که توش چالش هست. من یه جایی بودم یکی از دوستان تعریف میکرد میگفتش که مثلا برای این یک رقابتی پیش اومده بین دولت 13 هم بود، بین مثلا دولت و قرارگاه خاتم، اینا به اونا مثلا سوخت نمیرسونن، اینا پروژه رو میخوابونن، هر کی میخواد به نام خودش بزنه. یه درگیری های انگار موازی این شکلی وجود داره و از طرفی خب ما شاهد هستیم که به هر حال همین موضوع در مورد رشت‌الاسرار هم وجود داره، در مورد بندر کاسپیان هم وجود داره. شما چه پیشنهادی میتونید داشته باشید؟ حالا اشاره هم کردید به اون راهبری متمرکز، ولی واقعا اگر ما بخوایم یک پیشنهاد عملی فوری روی میز دولت بذاریم همین الان که این مسئله رو به هر حال چون وضعیت کشور هم داریم میبینیم دیگه، شاید وضعیت خیلی استیبلی نیستش و فرصت های هر روز داره کمتر میشه، واقعا ما چه راه حل عملی و شاید زود بازدهی رو میتونیم برای شرایط فعلی پیشنهاد بکنیم؟ چون بله بله حتما جناب
هم جواب بدن. چون مثال وتب و اینا رو که زدیم واقعا کار خوبی هم شد. آیا مثلا مشابه این چینی ها البته شما اشاره کردید که چون اونا بالاخره تعامل با آمریکا و اروپا زیاد دارن، شاید مشابه وتب نیست چون خودش تحریم داره اینا که، ولی خب حالا به صورت غیر مستقیم مثلا اون کاری که با کره شمالی کردن یا خیلی که رسما ممکنه با یه بانک ایرانی وارد تعامل نشن، ولی بالاخره از طریق یه واسطه چیز. ولی به هر حال آیا فکر می‌کنیم همون اراده‌ای که مثلا چیز روسیه بود که تو اعتبار دیدی، مثلا یه بانک چینی زیر ساخت مالی میشه ایجاد کرد؟ شما پیگیری توی مسئولیت مستقیمش هم بانک هر کسی داره، بالاخره شما رو توسعه تجارت پیگیری می‌کردین و اینا، این هم اون موقع هم الان هست چه از به خصوص حالا با این مثالی که زدم خب بالاخره چینی ها نگاه میکنن به ما مثل پروژه چابهار وقتی من. در همین دولت قبل ما دوباره اومدیم با هندی ها تمدید کردیم که نمیدونم کلن تا حالا چه کاری اونجا کردن توی چابهار واسه این با این تصمیم باید چی گرفتیم مثلا ما هندی ها چی کار کردن و ما خود چین هم اینجوری از دست دیگه
ببین خدمت شما عرض کنم دکتر حالا نکته‌ای که وجود داره حالا تو بحث روسیه خب هم شما گفتید یه پیگیری جدی شد و با سختی و دشواری هم این شبکه بسیار واقعا بزرگی الان ایجاد شده عرض کردم از ظرفیت استفاده نکردیم خب قطعا اگر تو چین هم احتمالا پیگیری هایی میشد کما اینکه خب دوستان مثل اون مجموعه رانکو اینا الان کارهای خوبی کردن دنبال کردن ولی ساپورت و حمایت دولتی رو نداشتن طبیعتا اونجا هم میتونه این فرایند ایجاد بشه بالاخره کاری که صورت گرفت نشون میده آقا کار نشد نداره میتونیم تو این لول و تو این سیستم های مثلا حالا تعاملات دو جانبه بحث حالا دو جانبه یا سه جانبه ما این ظرفیت ها رو ایجاد بکنیم تو کشور که به نظر من این اتفاق هست اما اون چیزی که من پیشنهاد میکنم واقعا قابل پیگیریه ببینید یک سری زیرساخت های ایجاد شده یه سری زیرساخت ها هم در حال ایجاد بوده مثلا اونجا های دکتر گفتم مثلا این فرایند ها تو چین خب این باید دنبال بشه خب این بخش عمده از این زیرساخت ها و این اقدامات متوقف شده یا ازش بهره گرفته نمیشه یا خدمت شما عرض بکنم دیگه دنبال نشده اون حمایت ویژه صورت نگرفته که به نتیجه برسه ببینید من حالا اسنی برم من همون شهریور 1403 های شمیزایی ما بالاخره یه هماهنگی از جایی کردن رفتیم پیش یکی از مسئولین ارشد دولت فعلی همین رو براش توضیح دادن گفتم این چه کارهای بزرگی صورت گرفته اینا رو بعد ظرفیتش دنبال کرد عین کلام اون بنده خدا ما یادم گفت آقای پیمان پاک دو نفری هم بودیم ببین من قلبا معتقدم روسا خائنن اما یه نکته خوبی گفتی بعد نیم ما با روسا یه قدم جلو بریم که اروپا یا دو قدم بیان سمت ما خب این وقتی کسی تو بالاترین جایگاه دولت همچین فکری داره آیا من انتظار داشته باشم که بیاد از من یا مثلا جایگزین منی حمایت ویژه بکنه که مثلا ما توسعه زیرساختی مستمر رو پایدار با مثلا تو روابطمون با روسیه داشته باشیم با چین داشته باشیم این تفکر اولین مسئله و مشکله اما حالا به هر حال ببین ما معظم رهبری اتفاقا تو این جلسه بازدید از اون نمایشگاه توانمندی به رئیس اتاق بازرگانی هم این تاکید کردن که آقا توسعه روابط زیرساخت اتاق رو ببرید در چین و روسیه توسعه بدید به نوعی هم شاید ناامید بودن از مثلا مجموعه دولتی اون مجموعه هم هیچ کاری نکرده آیا اتاق بازرگانی ما امروز در روسیه و چین یه دفتر داره یه مجموعه داره ضعیف ترین میشه گفت شاید بگم حالا جسارت نباشه بگید واقعا ضعیف ترین اتاق‌های مشترک ما اتاق مشترک روسیه و چینن همه حالا فقط بلدیم صحبت کنیم منبر بریم بابا چه کاری چه زیرساختی چه فضایی ایجاد کردی ما یکی از گرفتاری هامون اینه امروز مثلا دو تا پلتفرم مثل بیزنس راشا و اتحادیه کارآفرینان روسیه اومدن هر کدومشون 5000 بنگاه فعال صنعتی دارن میگن آقای پیمان پاک مثلا ما سازمان توسعه تجارت یه مجموعه بیار هم ارز ما تو تقاضا داری در ایران من تقاضا به من میدی منم بین 5000 شرکتم 5 شرکت تاپ انتخاب میکنم میذارم جلو نفرات تو به جای اینکه علاف بشن برن کلا سرشون بره اشتباه برن وقت تلف شه اینا با هم مچ میکینگ بکنیم آقا ما یک دونه نتونستیم یکم مجموعه های مثلا اتاق اصناف تعاون و تشکلا رو بیاریم میگیم آقا تو این وظیفه رو انجام بده کارمندای سازمان توسعه تجارت شده بودن مثلا مچ میکینگ تو این فرآیند خب ببینید اینجا بخش خصوصی ما هم ضعف داره پس ما باید مجموعه دولت و مجموعه بخش خصوصی همین امروز با استفاده از این زیرساخت ها یک سازوکار فوری به نوعی حالا جهادی رو تشکیل بدن برای بهره گیری از این ظرفیت هایی که وجود داره هم در اتاق بازرگانی و تشکل های خصوصیمون هم در حوزه دولت یعنی یه خود فراتر از این بازی ها و مثلا جلسات و نشست ها نه آدمی که واقعا تجاری بوده آدمی که اقتصادی بوده درد و میشناسه آدمی که درگیر بوروکراسی نمیشه و به نظر من اگر این مجموعه ها بیان و شکل بگیرن و هم در بخش خصوصی و در تعامل با اون بخش دولتی الان همین تو همین شرایط سخت بین المللی ما واقعا ظرفیت فوری وجود داره که ما بتونیم حداقل 10 تا 15 میلیارد دلار تعاملات تجاریمون رو با این کشور افزایش بدیم و صادراتمون رو یه جهش صادراتی ویژه داشته باشیم. واقعا این شدنیه و همین الان ببین شما اگه دولت 5 میلیارد دلار پول داشته باشه مشکل ارز بالاخره این بحران نمیرسه. واقعا ما گرفتاریم در حد 5 میلیارد و 10 میلیارد دلاره. به راحتی در کوتاه مدت با تعامل با این دو مجموعه بزرگ اقتصادی میتونیم این رو جایگزین بکنیم. اما نیاز به یک مدیر پروژه به نظر من داره در دولت، یعنی پروژه روسیه، پروژه چین، یک آدم با جرأت، با جسارت، آدم اجرایی و آدم مشرف ساختار اداری که بتونه ساختار اداری رو مدیریت کنه، بره به جنگ ساختار اداری که امروز شده بلای جون به عبارتی حالا اقتصاد کشور. و در عین حال ببینید اون نفر نمیتونه که خودش باوی ما دا به شوخی دیگه بگید ما همه فرایند ایجاد که من خودم نمیتونم بار بذارم رو دوشم ببرم روسیه. خب بخش خصوصی باید بیاد از این ظرفیت استفاده کنه، بخش خصوصی هم هدایت بشه. که البته من بگم اگه بخش خصوصی ببینه واقعا دولت واقعی اومده پای کار، میان دوستان استقبال میکنن، خب بالاخره اونا باید به یه بلوغی برسن. ببینید ما در روسیه یک مجموعه تاپ تجاری واقعا نداریم ایرانی، در چین هم همینجوره. اون خصولتیان اون پتروشیمی، اگه رانت پتروشیمی بگیریم ما در چین هم واقعا مثلا مجموعه نداریم. مثلا دیگه چین که دیگه واقعا میاد یه تقاضا میزنه کل تولید کشور میخواد ببره مثلا رو فلان محصول. پس ما باید برندهامون رو بیاریم، بخش خصوصی فعالانه بیاد وسط، یک مدیر پروژه هم داشته باشیم که بیاد تسهیل بکنه و عملا بشه آدم مثلا مجموعه خصوصی و تجاری ما، برای اینکه پنجره واحدش به دولت بشه و بتونه مدیریت بکنه و رفع مشکلات بکنه و تسهیل بکنه توسعه روابط تجاری اقتصادی رو با این کشورها.
خیلی ممنونم از اختیار دادید. دکتر علی رضا پیمان پاک، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت.
جناب رفیع، آقای پیمان پاک خب یک ترسیمی از شرایط داشتن و حالا از منظر خودشون به عنوان یک فرد اجرایی و دولتی که خب سابقه حضور در سازمان توسعه تجارت رو داشتن، به هر حال نکاتی رو ایشون فرموندن. اما خب شما به عنوان به هر حال یک فردی که در حوزه تجارت فعالیت میکنید و خب نکات ایشون هم شنیدید راجع به بخش خصوصی، واقعا بخش خصوصی ما چقدر میتونه دخیل باشه؟ اصلا چقدر قدش بلنده که توی این مسئله بتونه تعیین کننده باشه؟ آیا حمایتی اصلا دریافت میکنه؟ آیا اون لازمه هایی که ما نیاز داریم برای اینکه یک بخش خصوصی قدرتمند وارد بحث تجارت ایران و روسیه بشه در بخش خصوصی ما هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین. من با بخش های زیادی از صحبت های آقای دکتر پیمان پاک موافقم و بخش های زیادی از مشکلات و مسائل رو ایشون گفتن، اما من میخوام بگم که اگر به این نکته خوب دقت نکنیم که در کشور دو تا بال میتونن توسعه رو ایجاد کنن، بخش دولتی و بخش خصوصی. من توی یکی از مصاحبه ها گفته بودم که خب همیشه با نگاه بخش خصوصی صحبت میکردم و دولت رو نقد میکردم که دولت‌های مشکلات رو دارن باید به بخش خصوصی واگذار کنن. بعد از این که در هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران روسیه رفتم و با اتاق بازرگانی و مکانیزم‌های اون بیشتر آشنا شدم، تو اولین مصاحبه‌ام گفتم که اوضاع ما در بخش خصوصی هم اوضاع بهتری از دولت نیست. یعنی ما با یه مشکل کلیدی مواجه میشیم که اگر پیش‌فرض شما از این جلسه باشه که بخش‌هایی از صحبت‌های من همون صحبت‌های دکتر پیمان پاکه. یکی از مشکلاتی که کشور داره که این مشکل حالا بعد توضیح میدم که کجاها گریبان کشور رو میگیره، اینه که کشور ما نه در بخش خصوصی که حالا اتاق هست، خودشون هم میگن به عنوان پارلمان بخش خصوصی هستیم، اتاقهای کشور، و نه در بخش دولتی ما اصلا سیاستهای کلی انتصابات نداریم. برای همینه که فرض کنید قانون خوب داریم، وضعیت خوب داریم، فرصت‌های طلایی داریم، این فرصت‌ها در بخش خصوصی و در بخش دولتی و در بخشی که اینا باید با هم همکاری داشته باشن همه از بین میره. آقای دکتر پیمان پاک رفتم، من یه خاطره مشترک با ایشون دارم، نشد بگم، حالا این فیلمو میبینن. کمتر از 10 روز از این که من عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران روسیه شده بودم گذشت و یه سفری داشتیم به روسیه. تو اون سفر آقای دکتر پیمان پاک هم تشریف داشتن. خب من تو اون سفر رفتم خدمت ایشون، خودم معرفی کردم به عنوان یکی از اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران روسیه، و با گارد باز که آقا ما آماده ایم که با هم این مسیر رو که باید بره، و من هم به عنوان عضو جدید اتاق ایران روسیه و عضو جوان این مسیر آمادگی دارم که خیلی از این مسائل رو اصلاح کنیم و پیگیری کنیم. دیگه ما آقای پیمان پاک رو ندیدیم. یعنی این یکی از موضوعات دیگه، من با رویکرد آقای پیمان پاک موافقم، با موضوعات هم موافقم. امروز هم یک چالش بسیار بزرگی رو که در کشور می‌بینم این موضوعه. ببینید امروز ما می‌شینیم اینجا با هم صحبت می‌کنیم که کشور مثلا این دو سه تا راه حل رو داره، در بخش خصوصی یا در بخش دولتی کجا در کشور وجود داره که ما بریم این مسئله رو اونجا مطرح بکنیم، به اون جنبندی برسیم. مسائل کلان نه، مسائل پروژه‌ای که میتونه همین امروز مسائل رو در کشور حل و فصل بکنه. صبح که من داشتم تلویزیون میدم، آقای رئیس جمهور توی اجلاس شوراها دوباره همین جمله رو میگفتن، آقا هر کی بلده بیاد بگه که این کارو من انجام میدم. حرفشون درسته، من توی حوزه‌های نامه‌نگاری کردم و سیستم دولتی که این بخش‌ها رو بدید ما به عنوان بخش خصوصی به عنوان یکی که صلاحیت این موضوع رو داریم بیایم حل و فصل کنیم. اون بخش دولتی اصلا پاسخ نمیدن به نامه‌ها.
در همین دولت‌های
گذشته، چون مکانیزم ساختار دولتیمون و حتی مکانیزم ساختار بخش خصوصیمون یه مکانیزم‌هایی هست که اون سیاست‌های کلی وجود نداره دیگه.
توضیح میدید مکانیزم رو بزنید؟
بله، ببینید مثلا فرض کنید که همین حوزه‌ای که فرض کنید که انتصاباتی که در دولت‌ها اتفاق می‌افته یا انتصاباتی که حتی در بخش‌های خصوصی هست، اینا اون ملاک‌ها و معیارهایی که به توسعه کشور کمک بکنن رو ندارم. حالا من همینجا میخوام ورود بکنم از همین نکته‌ای که گفتین به این بحث نظم نوین جهانی که موضوع این همایش هست. ببینید در کشور سیاست‌گذارهای ما و تصمیم‌گیرهای ما هنوز دارن با عینک نگاه به سیستم‌های قبلی اقتصادی و سیاسی دنیا نگاه میکنن، به سیستم هایی که دیگه در پایان سال 2008 یه نظم نوین جدیدی شروع به شکل گیری گرفت در دنیا که ما امروز بخشیشو اسمشو میذاریم این نظام اقتصادی شرق، نظام سیاسی شرق یا نظام چند قطبی. خب این رو که نگاه میکنیم میبینیم که هنوز همین امروز هم در نگاه مدیران اقتصادی ما در بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، سمت دوستان در اتاق، نگاه ما هنوز بر اساس اون مدل قبلی اقتصادی هست و ما داریم با اون عینک‌ها نگاه میکنیم. این اون فراینده است که کجاست توی کشور که ما بتونیم الان این نظم نوین جهانی که هست رو بریم باهاشون صحبت بکنیم، اونا در جریان نظم نوین اقتصادی قرار بگیرن و عینک‌هاشون رو عوض بکنن، حتی همین آدم‌ها که بتونیم به مدل‌های جدید، من اون رو پیدا نمی‌کنم. چند هفته پیش در یه جلسه خدمت یکی از وزرای سابق دولت آقای دکتر رئیسی بودیم، نقل قولی کردن که از یکی از وزارتخونه‌های روسیه مراجعه شد در بعد از جنگ اوکراین که ما به مواد غذایی نیاز داریم و ایران تامین بکنه. بعد گفتن وزارت کشاورزی اومد و گفتن که ما امکان تامین رو نداریم. خب من خدمت ایشون گفتم که آیا هیچ نهادی، هیچ قرارگاهی در دولت تشکیل شد که ببینه این خواستی که وجود داره، این اصلا من میگم فرصت اقتصادی، حالا این فرصت اقتصادی اگر که درست شکل بگیره فرصت‌های امنیتی برای ما ایجاد میکنه، فرصت‌های سیاسی ایجاد میکنه، گفتم آیا قرارگاهی در دولت تشکیل شد که بگه این صورت مسئله که کماکان هم باقی است برای روسیه، برای حلش چه کار بکنیم؟ پاسخ این بود که اون دوره که نه، الانم نمیدونم. و من به عنوان یه مطالبه‌گر اخیرا کلیپی رو درست کردیم راجع به همین حوزه امنیت غذا، راجع به سیب زمینی و پیاز و ضایعاتش و چجوری این ضایعات رو حفظ بکنیم و اتفاقا در پس این چجوری این ضایعات رو یا این چیز مواد اولیه یا این سیب زمینی پیاز رو میتونیم به کالای صادراتی برای کشوری مثل روسیه عرض کنم خدمتتون تبدیل بکنیم. شرم دارم بگم که این کلیپ توی تلویزیون هم پخش شده، اما از هیچ کجای با ما تماس نگرفتن که این حرف و ایده و ادعای شما چجوریه، اصلا میشود نمیشود. اصلا تو ما ادعا کردیم که اگر فرض کنیم که با 1.5 همت با دلار 100 تومان بیایم سرمایه گذاری کنیم، سالی 7000 میلیارد تومان میتونیم از چیزایی که الان داریم در کشور به ضایعات تبدیلشون میکنیم برای کشور حفظ و نگهداری کنیم. خب بخشی از ایام سال اینا رو کمبود داریم واردات میکنیم، بخشی از اوقات میتونیم اینا رو صادرات بکنیم. هیچ مکانیزمی در درون دولت وجود نداره که زنگ بزنن بگن تویی که در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران کلیپت پخش شد، ما آمادگی داریم. همین آیه دکتر پزشکیان میگن دیگه، من توی برنامه بعدی دعوت شد گفتم احتمالاً مسئولین کشور تلویزیون نگاه نمیکنن، چون چند بار من مخاطب قرار دادم آقایون رو که آقا راجع به این یکی مسئله میشه حل کرد. خب این یکی از اون گرفتاری هایی هست که اصلا دوستان در حوزه، حالا من میگم اقتصادی یا سیاسی، این نگاه جدید رو به نظم نوین جهانی ندارن. این فرایندها الان در دنیا عوض شده. این حوزه‌ای که دیگه یه دهکده جهانی قرار بود باشه عوض شده. این حوزه رسیده به با اون فرایندهایی که طی کرده، حالا دوستان شاید بیشتر توضیح بدن، از سال 2008 به بعد که چجوری چه اتفاقاتی افتاد، بعد تحریم‌های ایران شروع شد، بعد تحریم روسیه شروع شد، تحریم در حوزه فناوری‌های چین شروع شد، بعد جنگ اوکراین شروع شد، کرونا اومد. این چجوری منجر به این شد که اقتصادهای محلی شکل بگیره، اقتصادهای منطقه‌ای شکل بگیره، اصلا اون نظمی که ما دنبالش می‌گردیم فرو بپاشه و برسیم به این صورت مسئله درستی که این اندیشکده اقتصاد مقاومتی به عنوان یک موضوع مهم داره دنبال می‌کنه، که این نظم نوین جهانی چیه و ما باید چه استراتژی داشته باشیم، چه جایگاهی رو برای خودمون بگیریم. ببینید یه روزی توی سفارت ایران در روسیه آقای جلالی گفتن که حرف قشنگی زدن، گفتن یه روزی فرصت بعد از جنگ اوکراین و تحریم روسیه برای ایران استفاده از این فرصت طلایی بود، بعد شد نقره، الان شده برنزی. الان من میخوام بگم که خبر خوب اینه که در این نظم نوین جهانی الان یک فرصت طلایی برای ایران. ما باید از الان جا نمایی بکنیم خودمون رو توی نظم نوین، نه اینکه بذاریم این نظم نوین اتفاق بیفته، تمام سیستم‌ها شکل بگیره، بعدش بگی ما هم هستیم، بعد دیگه ما کاری نیستیم تو اون سیستم. نقشمون رو تعریف کنیم و بریم نقشمون رو بازی بکنیم. یکی از آفت‌هایی که وجود داره، من دو تا آفت می‌بینم، یکی این حوزه سیستم‌های دولتیه و یکی حوزه بخش خصوصی که اتفاقا تو صحبت‌های دکتر پیمان پاک هم اشاره شد. ما توی بخش خصوصی دوچار یک اتفاقی شدیم، بخش خصوصی ما محافظه کار شده. یعنی شما تو فرایندهای صحبت‌ها، تو فرایندهای حضور بخش خصوصی، از این که یه اتفاقی براشون نیفته، فلان الان به طور جدی بیاد نمیدونم مدل حاکمیت عوض بشه، بعد دوباره دولت جدید با رویکرد جدید، خود من بارها آسیب دیدم. یعنی هر بار تغییر دولت در ایران اتفاق افتاده، سیستم‌های دولتی ما رو به عنوان دستاوردهای دورای گذشته شدیداً تحت فشار قرار میدادن. خب این این محافظه کاری و این که اینا عضوی از حل مسئله نشن رو در بخش خصوصی واقعی ایجاد کرده متاسفانه. یک آفت اینه. یه آفت دیگه هم در حوزه دولتیه که دوستان واقعاً این نظام انتصابات یه نظامیه که اونها هم دوچار یه اتفاقاتی شدن دیگه، با هم تو این 40 سال 50 سال رفیق شدن، مسائل ملی رو صرف نظر از این که تعارضات باشه، نمیدونم تعارض منافع باشه که هست، این حوزه‌های رانتی باشه که هست، صرف نظر از اینا با اون چیزایی که دارن اصلا اجازه نمیدن که این نگاه جدید و این که ایران نیاز به این داره که توی نظم نوین جهانی با عینک جدید نگاه کنه. هنوز دارن با عینک قدیمی از یه دریچه قدیمی نگاه میکنن و نسخه میپیچن و دارن اجرا میکنن. این به عنوان یکی از این آفتهایی هست که ما باید به سرعت راجع به این تصمیم گیری بکنیم. و عرض کنم خدمتتون که متاسفم میگم و واقعا ما توی نگاه سیاست گذارامون این رو میبینیم که دچار یک عقب ماندگی ذهنی هستن از این اتفاقات نظم نوین جهانی که این رو باید به سرعت انشالله جمع‌بندی کنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رفیع از نکاتی که حالا فرمودید و مجددا به شما برمیگردیم. اما من میخوام از جناب آقای ارزقی این سوال رو مجددا ازرقی این سوال رو بپرسم که خب البته خب نه چون دوستان گفتن که ظاهرا جابجایی دوربین سخته بنا شد که ما دیگه آره خدا این چرخش رو دیگه با دوستان هماهنگ بکنیم. اما یک مطلبی که به هر حال جناب رفیعی هم بهش اشاره کردند این موضوع عقب ماندگی شاید تحلیل ها در ایران یا اون نگاهی که ما باید داشته باشیم نسبت به مسائل جهانی و اون عینکی که انگار دیدگاه هایی که آپدیت نشده به روزرسانی نشده و منطبق با شرایط فعلی نیستش. من میخوام این سوال رو از شما بپرسم که آیا شما هم چنین نظری دارید به خصوص در مورد ویژه روسیه و چین؟ آیا ما اصلا نگاه دقیقی به این دو کشور داریم؟ آیا اصلا درست هست که ما این دو کشور را کنار هم بذاریم؟ چون خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که ما اصلا چیزی به نام روسیه و چین نداریم. روسیه یک بحث جداست، چین هم یک بحث جداست، هر کدوم یک در واقع فضای متمایزی دارن، رویکردهای متمایزی دارن و به هر حال با هر کدوم از اینها ما باید با یک راه و یک روش جداگانه‌ای مسائلمون رو طرح بکنیم یا حل بکنیم. نگاه شما به این مسئله چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خصوص فهم و نگاهی که در موضوع نظم جدید تو کشور وجود داره چند نکته خدمتتون توضیح بدم. من فکر می‌کنم ما نه در لایه فقط تصمیم گیران یعنی سیاسیون، در لایه حتی نخبگان هم هنوز نمی‌خوایم این تغییرات جهانی که خود غرب یعنی خود آمریکا و اندیشکده آمریکا به اون معترفان اصلا به رسمیت بشناسیم و تقریبا داریم تلاش میکنیم و پیشنهاد میکنیم که با همون حال و هوای گذشته جهان با همون مناسبات گذشته در واقع پیش بریم. خب اصلا از همینجا تعارض شکل میگه، یعنی شما مثل این که در یه محیط تاریکی نمیخوای بپذیری که تاریکه و میخوای همچنان اصلا با تجهیزات روز حرکت کنی، اصلا این شدنی نیست. و اصلا با همین دیدگاه ما میگیم سراغ چین و روسیه حتی، و مثلا حتی این بحث فروش نفتی هم که ما مثلا با عنوان نمونه با چین داریم انگار موقتا میخواییم با چین کار کنیم، یه همچین نسبتی داریم میگیریم با مسئله و حاضر نیستیم قبول کنیم که تغییرات پایدار و حداقل ایش گفت چند دهه در واقع ادامه خواهد داشت. به شکل خاص در مورد چین و روسیه من نظرم اینه که روسیه اساسا نمیتونه یک قطب مستقلی باشه به خاطر هم شرایط جغرافیاییش هم در واقع الگوی اقتصادیش، و زمانی میتونه قطب بشه که به یک بازاری برای انرژی وصل بشه، یعنی خودش به عنوان صادر کننده. فرض بگید جنگ بله، حالا قطب که میگیم قبل از اینکه برش اقتصادی نظامی بزنیم یعنی مجموعی از مؤلفه ها، قطب اقتصادی به تنهایی خیلی دیگه تو اون نظام لایه در واقع جهانی خیلی معنا نمیشه. فرض بگید درگیری های بین اروپا و روسیه انجام نمیشد، روسیه در کنار اروپا میتونست قطب باشه و میشه گفت قطبیه که میتونست نظیر نداشته باشه، و با علم بر این آمریکا این در واقع شکاف و دیوار در واقع جنگ و ایجاد کرده بین دو تا منطقه. بعد از این روسیه خب برای تداوم حیاتش نیاز داره به یک مقصدی برای صادرات انرژی، برای همین الان داره به سرعت خط لوله های گاز رو در واقع به سمت چین میبره و سعی میکنه مسیرهای جدید برای صادرات انرژی باز کنه. الان صادراتش از خط لوله ترکستریم هم زیاد کرده که بتونه یه مقداری اون کسری صادراتش که بخش زیادی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی روسیه هم حوزه انرژی هستن و از این طریق جبران کنه. چون می‌بینید شرکت‌های بزرگ از محل تو فروش داخلی سود نمی‌برن در روسیه در حوزه انرژی، چون همه در واقع قیمت‌های داخلیه و بخش زیادی از اقتصاد روسیه هم رو صادرات انرژی بنا نهاده شد. ما به شکل حالا خاص مثلا حتی اسناد خود موسا هم که بررسی کردیم در حوزه انرژی و ادبیاتی که مقاماتشون داشتن، بعضی از اندیشکده مؤسسات مطالعاتیشون منتشر کردن، اینها چشم انداز بلند مدتشون هم توسعه بخش انرژیشون هست و به دنبال بازارهای جدیدن. بنابراین روسیه به تنهایی، حالا این من جلوتر تو بخش‌های بعدی هم میتونم در واقع اینو کامل‌تر توضیح بدم، بنابراین روسیه اگر نتونه به مقصدی دست پیدا کنه که بتونه انرژیشو صادر کنه، حتما دچار در واقع مشکل بزرگی میشه در آینده جایگاه خودش. از طرف دیگه چین خب مزیت‌های بیشتری داره، اما باز نقطه ضعف بزرگی داره، اونم نیازمندیش به انرژیه که خب حالا داره سعی میکنه با این سبد در واقع مبادی تأمین انرژی که ایجاد کرده اینو یه مقداری پایدار کنه. خب آمریکا اینو مطلع و اصلا حالا هم بحث ونزوئلا و هم بعضی از مواقع مذاکراتی که با طرف موس در واقع ایجاد میکنه که به نوعی تصمیم گیری موسا هم همونطور که در تصمیم گیری ما اختلال ایجاد میخوان بکنن که نتونیم تصمیم 50 ساله بگیریم با یک کشور، سعی میکنه همچنان چین رو از این ناحیه تحت در واقع فشار قرار بده. اما چین شرایطش باز مساعدتر از روسیه است. چین هم در واقع الان روابطی ایجاد کرده با هم روسیه، هم با کشور عربی، هم با ما که تقریبا میشه گفت بخش زیادی از نفتش و انرژی مدرنیاش رو داره تأمین میکنه. از طرف دیگه هم داره خب تنوع میده به سبدهای انرژیش. بنابراین من اجمالا حرفم در مورد بحث اول این هستش که چین میتونه به نظر من قطب مستقلی باشه ولی روسیه نمیتونه. این صحبت من یه مقدمه برای اون بخشی که حالا نمیدونم میخواد سوالا بچرخه
بله،
یا نه
حتما. بله بله حتما. دوستان اگر دوربینا رو میخواید جابجا کنید الان وقتشه که ما در خدمت جناب دکتر قاهری باشیم و یه مقدار بیشتر این کفه موضوع رو به سمت چین برگردونیم. خیلی بحث روسیه کرد. ادامه بدیم. خب جناب دکتر، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، مسائلی که راجع به عمدتاً فرصت‌ها، چالش‌ها و تعاملات میهن ایران و روسیه مطرح شد. اما در رابطه با چین ما چه وضعیتی داریم، به خصوص در شرایط فعلی که خب ممکنه خیلی از عوامل بیرونی و روابط ایران و چین اثرگذار باشند و خب کشور هم به هر حال شاید در یک وضعیت استثنایی هستش که میطلبه که ما تصمیمات شاید قاطع‌تر و شجاعانه‌تری بگیریم. خب شما با توجه به تخصصی که در حوزه اقتصاد دارید و مهمتر از اون تجربه ای که از تعامل با طرف چینی در حوزه های اقتصادی دارید، نگاهتون رو نسبت به این روابط چطور ما میتونیم در واقع بررسی بکنیم؟ اساسا دیدگاه شما نسبت به روابط ایران و چین در برهه فعلی چی است و خب فرصت ها یا تهدید هایی که وجود داره راجع به این مسئله رو چطور میشه تشریح کرد؟
من قبل از ورود به بحث چین، چون به حال بحث مشترک چین و روسیه هست، یک نکته شناختی رو درباره چینی‌ها خدمت شما عرض کنم. چینی‌ها در رابطه دو کشوری در یا علیه کشور ثالثی خیلی علاقه به ورود ندارن. یعنی یک اشتباهی که ما می‌کنیم، خیلی دوست داریم استراتژی‌هامون رو در رابطه با چین و روسیه به هم گره بزنیم. چینی‌ها یا با یک کشور وارد یک بحث خاص میشن یا در قالب تعاملات چند کشوری مثل
چند جانبه
مثل سازمان همکاری های شانگهای، مثل بریکس. پس اینکه ما فکر کنیم که مثلا این کار رو با چین و روسیه هماهنگ کنیم، این کار رو با چین و روسیه انجام بدیم، اساساً برداشت غلط ما از چین هست. یعنی باید بدونیم وقتی میخوایم سیستم مالی بذاریم با خود چینی‌ها باید در ارتباط باشیم. وقتی قرار هست یک کار دو جانبه انجام بدیم، خیلی نیازی نیست که چین و روسیه رو با هم جمع بزنیم. چینیه برای کارهای گروهیش مشخص کرده که برنامه‌هایی داره، شانگهای و بریکس. پس کشورهای سومی خیلی علاقه ندارن در رابطه دو جانبهشون وارد کنن. این بحث اینه که ما باید بدونیم که نباید چین و روسیه رو با هم دیگه جمع بزنیم. تو تحلیلمون باید ببینیم که کجاها میتوانیم از تعاملات هر دوشون استفاده کنیم، مثل سیستم‌های مالی که حالا یه بخش آقای پیمان پاک توضیح دادن. رو بحث چین اگه بخوایم وارد بشیم، من اینو تو همه جا میگم که ما مشکل اصلیمون دو مشکل داریم. مشکل اصلیمون از چین بحث شناختی هستش که این شناختی متاسفانه سالها سره ما رو آزار میده. یعنی قبل از هر چیزی ما باید دولت مردمون و نظام بحث شناختیشون رو از چین کامل کنن. تا موقعی که این بحث شناختی درست نشه، همونجوری که گفتم جنبستن چین و روسیه، خب عدم شناخت ما از برنامه چینی ها، منتالیتی چینی ها و اصلا برنامه هایی که برای دنیا دارن هستش. دومین برنامه هست که ما باید از وقتی میخواییم با چین کار کنیم، باید از زاویه دید چینی ها به منظره تعامل نگاه کنیم. بحث خود تأخیری نیست، بحث اقتصاد هستش. من تو سخنرانی قبلی میگفتم ما 24% تراز تجاری چین هستیم، تراز خارجیشون. دیروز رو متاسفانه متوجه شدیم عدد رسیده به 0.2%، یعنی ما 0.4% هم متاسفانه در 6 ماه گذشته اومدیم پایین. یعنی عددمون نسبت به عراق که امروز 88% شده، کمتر از 1/4 شده. نسبت به عربستان سعودی که 1.8% هست، شما ببینید چه فاصله ما داریم. و نسبت به اندازه سهم و نسبت به اندازه سهم ما باید حرف بزنیم. با کلن با همه عدد ما 0.2% تراز خارجی چین هستیم. یعنی یک عدد بسیار فاجعه‌ایه. ما عدد صادرات نفتمون که حالا بهش افتخار میکنیم به چین، نفر ششم هستیم و همتراز با آنگولا هستیم. یعنی کافیه که آنگولا صادرات نفتش رو دو برابر بکنه، دیگه چین نیازی به نفت ما نداره. برعکس این که فکر میکنیم چین امروز داره از ما ارتزاق میکنه، چین امروز نه به نفت ما نیاز داره نه به پول ما. یعنی حتی خرید نفت از ما، هزینه های سیاسی که بابتش میده، امروز به مراتب بالاتر از سودی هست که میبره. این واقعیت هایی که امروز ما باید در چین ببینیم. و وقتی واقعیت رو دیدیم، موقع میبینیم ما چجوری میتونیم که از چین استفاده کنیم و چین بازی بگیریم. ما کجا برای چین مهم هستیم؟ ما در اقتصاد برای چین مهم نیستیم، در نفت برای چین مهم نیستیم. ما در جایگاه ژئوپلیتیکی که واقع هستیم برای چین مهم هستیم. و دقیقا میایم اینا رو نمیبینیم، نگاه میکنیم اینیم چین یک معضلی داشته تحت عنوان تنگه مالاکا که امروز اومده. خب به هر حال پایگاهی نظامی که مستقر کرده در اطراف خودشون رو به حداقل رسونده و اومده، خب یه چیزی تحت عنوان بحث سیپک رو در نظر گرفته. خب جز برنامه خیلی مهمش هستش برای پاره کردن این زنجیره آنگلوساکسونی. اما ما میایم دقیقا برعکس عمل میکنیم. یعنی ما میایم قبل از اینکه بحث بندر گوادر مطرح بشه، بندر چابهار ما بوده. هندی ها مأمور انجماد توسعه طرح دریامحور غرب در ایران هستن. یعنی هندی ها اومدن که نگذارن طرح دریایی ما توسعه پیدا کنه و ما میایم بندر چابهار رو دو دستی به رقیب استراتژیک چین تقدیم میکنیم. و بعد از نمیدونم چند سال از بندر چابهار به چینی ها واگذار میشه. در آخرین سفری که من داشتم دیدم 3 تا تاور کرین و جرثقیل گذاشتن. یعنی کمتر از 1 میلیون دلار سرمایه چینی ها در بندر چابهار ما بوده. هندی ها کمتر از 1 میلیون دلار بوده. و نگاه میکنیم یعنی ما دغدغه های چین رو نخریدیم که دغدغه های ما رو بخرن. ما سیستم های مالی چین که امروز اومده به میانمار هم وصل شده، علیرغم که 1 سال ما هنجرمون رو پاره کردیم که آقا میشود به این سیستم مرتبط شد، با جاهای مختلف از بانک مرکزی بگیری تا بانک های خصوصی بگیری، بانک های دولتی براشون تشریح کردیم. وقتی میانمار و کره شمالی و روسیه و بلاروس به این سیستم وصل هستن، آقای پیمان پاک گفتن که چرا باید ما این مافیای تراستی هامون رو قدرت بدیم. این قسمتی که من میگم لطفاً دوستان کلوزآپ کنن، یه افکت خوبم پشتش بذارن. ما امروز تراستی ها اقتصاد ما رو تا دیروز گروگان گرفته بودن، امروز امنیت ما رو هم به گروگان گرفتن. وقتی شروع ناآرومی ها از طلا فروش ها و موبایل فروش ها میشه، اینا دغدغه روزمره مثل راننده اسنپ مثل کارگرا ندارن. این پیام داره. تاریخ بخونیم، در زمان مصدق 40 تن طلای ایران در روسیه به گروگان گرفته شده بود و وقتی 28 مرداد اون کودتا انجام شد توسط امریکا و روسیه هم به هر حال شاید میشه که بی‌نقش نبود، نگاه میکنید این طلاها به دولت انتقالی واگذار شدش. امروز بالغ بر 10 میلیارد دلار منابع ارزی ما توسط تراستی‌ها گروگان گرفته شده. 10 میلیارد دلاری که به سادگی میشد در تعریف یک زنجیره مالی بین ایران و چین حتی یک دلار رسوب نکنه. امروز دیگه از بحث اقتصاد گذشته، بحث این که آقازاده فلانی، داماد آقای فلانی، پسر آیت الله فلانی، پسر سردار فلانی تراستی باشن دیگه گذشته. بحث امنیت ملیه. امروز ما دیگه خیلی نگران نیستیم آقایی که مثلا اسمم عوض کرده 40 تا ال پی جی کریر و کشتی و اینا، دیگه ما از اینا سر شدیم. امروز اینها امنیت ما رو به گروگان گرفتن و ما هنوز نگران هستیم و هنوز داریم شاهدن خالی میکنیم. هم جناب دکتر رفیع هم آقای پیمانپاک نقل قول از آقای رئیس جمهور کردن که هر کی بلده بیاد انجام بده. آقای رئیس جمهور اول از اولش کار باید شروع کنیم، هر کی بلد نیست بره، بعد چشم هر کی بلده میاد انجام میده. ما مشکل اون اینه که الان هر کی بلد نیست نمیره. اینو از خود آقای رئیس جمهور شروع کنیم. آقا اول هر کی بلد نیست برود، بعد چشم اونایی که بلدن خود به خود میان جای اونایی که بلد نیستن. ما امروز مشکلمون این نیست که هر کی بلده بیاد، مشکلمون این نیست که هر کی بلد نیست برود. هر کی چین را نمیشناسد برود، هر کی کار نکرده و اومده سکوی سنگری رو اشغال کرده برود. امروز بحث اقتصادی ما فقط بحث این نیست. ما تا ماهای قبل میگفتیم که آقا بیاین سیستم CIPS رو وصل بشید. ما 80% این 30 میلیارد دلاری که داریم با چین کار میکنیم، یه بخشش 15 میلیارد دلار بخش عمدتاً صادرات ما هستش. ما 80% اقتصاد ما با چین گره خورده. چرا باید این صادراتی که انجام میدیم یه بار تبدیل به درهم شه، یه بار تبدیل به دلار شه، یه بار تبدیل به یورو شه، بعد تبدیل بشه به بره توی هنگ کنگ تبدیل شه به یوان خارج آفشور، بعد دوباره تبدیل شه به یوان داخلی؟ یک صندوق دوقلوی مستر فیدر فام میخواد. من الان فرض کنیم با آقای رفیع معاملی 15 میلیارد دلاری دارم که 15 میلیارد دلار دارم بهشون کالا میدم، 12 میلیارد دلار دارم ازش کالا میخرم، وچی که بین مورد و دلش 3 میلیارد دلاره نه 30 میلیارد دلار. نکته به همین سادگیه. یعنی اصلا نیازی نیست خیلی روش فکر بکنیم. های پیمانپاک گفتن چرا اتفاق داره میفته؟ اتفاق امروز اقتصاد، صنعت، سیاست و امنیت ما رو تراستی ها به گروگان گرفتن و ما هنوز داریم سکوت میکنیم در این مقابله. در صورتی که سازوکارش در روسیه آقای پیمانپاک کامل توضیح دادن، آقای رفیعی توضیح دادن، سازوکار موجود هستش و ما این سازوکارها رو رعایت متاسفانه نمیکنیم و علتش هم کاملا مشخص هستش. علت مشخص هستش، همون جوری که 40 تن طلای ما قبل از کودتای 28 مرداد توسط روزها به گروگان گرفته شد، امروز 10 میلیارد دلار ارز این کشور که شاید 5 میلیارد دلارش آقای پیمانپاک وقتی میگه خودش تو جهاد بوده، واقعا 5 میلیارد دلار امروز خیابان‌های ما رو آروم میکنه. 5 میلیارد دلار امروز روند حداقل افزایشی تصاعدی ارز ما رو استاپ میکنه. یک سوم پولی که دست تراستی هست اگه امروز به کشور برگرده، ما امروز مشکل نه امنیت خواهیم داشت نه اقتصاد. امروز مشکل ما تحریم نیست، امروز مشکل ما بحث گروگانگیری اقتصاد توسط آدم‌هایی که به تعداد انگشت‌های دست ما هم نیستن. و واقعاً حالا بحث این که با تو این جلسه، خب نکته خوبی آقای پیمانپاک اولش گفت، نمی‌خوام چیزایی بگیم که حالا بگیم چین، تعریف چین رو بگیم، روسیه چیه، چیزی که دولت مردای ما میاد عملاً با سرچ گوگل آره دیگه چت جی پی تی و هوش مصنوعی اومده خیلی قشنگ‌ترش میگه. خیلی دنبال این نیستیم چیزایی که با سرچ ساده میشه در ورد بگیم. امروز چیزهایی رو باید بگیم که شاید گفتنش هزینه برای ما داره. ما باید از خودمون برای نظام هزینه کنیم. ما واقعیت مثل همون داستانی که یک پادشاهی لباس تنش نبود و یک کودکی اومد جرأت کرد که لباس تنش نیست، امروز باید یه تعدادی از این کودک‌ها که اندیشکده‌های ما هستن که مستقل هستن، حتی دولت داره خیلی سعی می‌کنه که اندیشکده‌ها رو به نوعی دولتی کنه که انشالله انجام نشود، باید بگیم که تن این پادشاه لباس نیست. ما دغدغه این نظام رو داریم، دغدغه این کشور رو داریم و باید بپذیریم که یک سری اتفاقهای عجیبی داره میفته و این اتفاقها داره روز به روز زیادتر می شود. اینو من دوباره تاکید می کنم، 28 مرداد اگر حواسمون نباشه که این گروگانگیری رو زودتر خاتمه بدیم، ممکن است اتفاق تلخی بیفته. امروز نوع شلوغی‌ها متفاوت است با سال‌های گذشته. امروز شاید یه بخش شلوغی‌ها رو مارتراسی‌ها گرفتن که این فشارها باعث بشه فشار نیاره پول واسه. چه چیزی اینو حل می‌کنه؟ یک نگاه علمی، یک شناخت خوب از چین و روسیه. اینی که ما سیستممون که در چین هسته، شما ببینید که سفیر ما، رایزن تجاری ما، نماینده بخش اقتصادی ما چند تا جلسه با سیستم‌های اقتصادی چین داشتن. آقای سفیر بیاد گزارش بده با چند بانک چین جلسه داشتن، با چند تا نهادهای مالی چین جلسه داشتن، با چند تا استاندار در رابطه مسائل اقتصادی و تحصیل کار جلسه داشتن. من که گزارشی هنوز ندیدم. واقعا قابل حل هست، یعنی واقعا به سادگی قابل حل هست که این سیستم ها راه بیفته، این تراستی ها برای همیشه سایه منحوسشون از اقتصاد و جامعه ما کم بشه. امروز دنیا دنیای تکنولوژی، امروز میشود به راحتی به این سیستما وصل شه. ما نفر اول نیستیم، میانمار وصل شده، کره شمالی وصل شده، روسیه وصل شده. شما بروید تو دوستانی که آقای دکتر رفیعی میتونه اینو شهادت بده، تو چین، تو روسیه آقای دکتر چند تا تراستی موجوده؟ چیزی به نام تراستی در بانکهای روسیه موجود هستش؟ اصلا تراسی موجود نیست. تحریم روسیه به مراتب شدیدتر از تحریم ایران هست، چون مفرهایی رو برای ایران گذاشته دنیا. این مفرها امروز برای روسیه نیستش. بپذیریم که ما باید کجا امتیاز بدیم، کجا باید امتیاز بپذیریم. بپذیریم آن کسی که آمده یک روز بندر چابهار رو به هندی ها داده خیانت کرده. بپذیریم که ما خیلی جاها دهنکجی به چینی ها کردیم. چینی ها خودشون میگن ایرانی ها مثل انبردست به ما نگاه میکنن. هر جا نیازشون هست انتظار داریم پول به ما بدن، هر جا نیازمون هست انتظار داریم که بیان وتو کنن رأی های مجامع بین المللی رو. ولی در جاهایی که ما باید به عنوان یک شریک استراتژیک نگاه کنیم، نگاه نمی کنیم. هر جایی که حس می کنیم که غرب یه لبخند کوچیکی به ما زده، سریعا سمت غرب میریم. حداقل دوستان تاریخ بخونن ببینن غرب در 100 سال گذشته، نه بعد از انقلاب، در 100 سال گذشته چه مزایایی برای ما داشته. مشکلات قابل حل هستن به شرطی که نگاه ما واقعی باشه. مشکلات قابل حل هستن به شرط اینکه آدم‌های متخصص در سر جاهاشون گذاشته شه. من خیلی گشتم یه آدمی پیدا کنم بعد از انقلاب بگم یه آدم اینجوری ما سفیر چین می‌خوایم، متأسفانه پیدا نکردم. ما یکی مثل اردشیر زاهدی که شاه در دو نوبت، در سال 39 تا 43، دوباره 50 تا 57 به عنوان سفیر کبیر ایران در امریکا گذاشت. من متاسفانه، حالا ممکنه به من خورده بگیرن که چرا مثال انقلابی میزنی من پیدا نکردم. ما یه اردشیر زاهدی میخوایم در چین بذاریم. ما یک اردشیر زاهدی میخوایم در روسیه بگذاریم. یک سفیر کبیر با علم و اقتدار که بتوانن از این دوستان ما استفاده کنن برای اینکه مشکلات امروز معیشت مردم حل شه، برای اینکه مشکلات امنیت ما حل شه. من حالا اینجا دیگه صحبتمو کوتاه میکنم که حالا در ادامه به خودم تون رفتیم ولی خودم
میتونم بگم.
بله در خدمت.
جناب دکتر، حالا من یه توضیح کوچیکم ازتون میخوام، چون به سی آی پی اس اشاره کردید. برای خیلی از عزیزان حالا ما مواجه میشیم، سوال هست اصلا سی آی پی اس چی هست، چطور کار میکنه، به چه نحوی سازوکارش چجوریه. این رو هم حالا اگر کوتاه لطف بفرمایید توضیح بدید خیلی
خوب. از هیجان انقلابی تو بحث پنج رفتن معکوس دنده 4 به 1 ولی چشمم خیلی میکنم این کار رو انجام بدم. این سی آی پی سیستمیه که تقریبا بالغ بر شاید 15 سال گذشته چین اومد به این نتیجه رسید، آرزیابی کرد. بس این که به هر حال شما ببینید علت پایداری امریکا این هستش که اقتصاد امریکا همیشه اقتصاد خوبی نبوده. امروز تورم دو رقمی داره، یعنی بعد از 5 سال مرتبا اقتصادی که 5 سال تورم دو رقمی داشته، نگاه میکنید ارزش دلار در مقایسه با ارزهای دیگه نوسان چندانی نداشته. نگاه کنید جهش فلزات قیمتی رو نگاه میکنید، ولی نگاه میکنید عملا فدرال رزرو ارزش دلارش رو حفظ کرده. چرا؟ امریکا یاد گرفتش که تب اقتصاد خودش رو انتقال بده به اقتصاد کشورهای دیگه. شما وقتی یک دستگاه چاپ پول اگه داشته باشید، اگه فرض کنید ریال ما یک ارز جهان شمول بود، ما فقط کافی بود سرعت دستگاه چاپ در پولمون رو زیاد کنیم، عملا مشکلات اقتصادیمون حل میشد. و چین اینو فهمید، سالها قبل فهمید و فهمید که باید ارزش رو از مرزهای خودش خارج کنه و بتواند ارزش خارج از کشورش به یوان بدهد. حالا برای اینکه این ارز خارج بشه مسیر راهی میخواد. مسیر راه کجاست؟ مسیر راهی خارج از سیستم سویفت. اومد CIPS رو گذاشت، اومد مثل بقیه سیستم‌های چینی بررسی کرد که مشکلات سویفت چی هستش. سویفت دو تا مشکل اصلی داشت. یکی اینکه سویفت صرفاً یک مکانیزم ارسال پیام مالی بود، نه تسویه کننده. و دوم اینکه سویفت عملاً در ساعت‌های اداری روزهای کاری کار می‌کرد، یعنی 5 روز در هفته 12 ساعت. CIPS گذاشت که 7 روز هفته 24 ساعت کار بکنه و نه تنها یک پیام رسان مالی نیست، بلکه تسویه مالی هم انجام می‌دهد. نکته اسفناکش اینه که در زمان شروع CIPS اومد یکی از جایی که مراجعه کرد بانک مرکزی ایران بود و اعلام کردش که شما میتوانید در این CIPS زنبیلتون رو بذارید. و ما گفتیم آخوان CIPS چیه؟ همون موقع ژاپن اعلام آمادگی کرد که ما حاضریم میایم مثلا تو این حوزه سرمایه گذاری کنیم و چین نپذیرفت. ولی آمریکایی‌ها امروز سی تو CIPS دارن. اروپایی‌ها، اتحادیه اروپا سی تو CIPS دارن. ما که اول رفتیم و دنبال ما اومدن ما نپذیرفتیم. و امروز CIPS بالغ بر 200 تا کشور وصله و با سرعتی که داره میره این پیش بینی میشه که 2030 برابری کنه با میزان تراکنشش با سویفت. CIPS آیا امکان اتصال بهش هست؟ بله. لایه‌هایی که معرفی کردن، یه قسمت شادو بانکینگ گذاشتن، بانکداری سایه، که در یک قسمتش مکانیزمی هست که ایران میتواند به اون وصل بشود. جلسات مختلف یا زحمتش رو آقای دکتر شاه میرزایی تو این مدت کشیدن و خیلی تلاش کردن که دوستان اول توجیه بشن. اول یه مقاومتی در بدنه سنتی بود، امروز خب به همت ایشون مقاومت شکسته شده و امیدوار هستیم حداقل از یک جا شروع بشه که واقعا معضل اصلی اقتصاد ایران شاید بحث بیپولی ما در اولویت دومش باشه. ما فروش نفتمون رو، من اینو چند روز پیش یادداشت کرده بودم، من اینو میخونم از سال 2015 خدمت شما عرض کنم که میخونم که ما عدد رو میخونم که میزانی که ما با چین تعاملات داشتیم 32 37 34 30 22 18 25 30 32 35 34 نگاه میکنید در زمان اوج تحریم ما فروش نفتمون به چین زیادتر شده، تعاملات مالیمون با چین بیشتر شده. آدرس غلط به ما میدن، یعنی ما میزان فروش نفتمون پایین نیامده. چینی ها نفت ایرانو نقدی میخرن. بر اساس تبلیغی که میشه چینی ها نیازی به رسوب پول ایران در چین ندارن، چون معضل امروز چین انباشت نقدینگی در سیستم مالی چین هست. یعنی چینی ها دنبال اینن که پولشون از کشور خارج کنن. چینی ها به این پول جزئی ما نیازی ندارن. آدرس غلطه. یعنی هم خریدار امروز قابلیت این هستش که ما یه حجم تقریبا 30% بالاتر از این به چین نفت بفروشیم، همین قابلیت هستش که پولمون رو نقدی دریافت کنیم. ولی حلقه فروش نفت، اولا به بازیگر جدید اجازه نمیدن که ورود بکنه، دومی که خیلی علاقه ندارن این پول برگرده. چه چیزی میتونه این کارو انجام بده؟ یک شفافیت مالی و یک شفافیت فروش، هر دو مکانیزم تعریف شده هست در چین. فقط کافی است ما به این واسه مال CIPS که توی جلسه من فکر کنم فیلمش هم تو اینترنت باشه، کامل مکانیزم CIPS رو از لحاظ فنی توضیح دادم در مکانیزم به چه صورت است. فقط در کلام میگم یک مکانیزم یک جای دنیا وجود داره که توسط امریکا رصد نمی‌شود، درست شده برای امثال کشورهایی مثل ما. فقط کافیه ما عزم اینو داشته باشیم که انشالله به این وصلش.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر قاهری.
فضا انقلابی شد CIPS
ما. فضا انقلابیه دیگه کلا. روزای جالبی است و خب همه ما هم هدفمون از جمع شدن توی چنین محیط‌ها این هستش که اون دغدغه هامون رو، نگرانی هامون رو و احیانا اگر ایده هایی وجود داره رو با هم به اشتراک بذاریم و راه حل هایی رو برای مسائلمون پیدا بکنیم که درونزا باشند. ایده هایی که در داخل کشور شکل میگیرن با افکار جدید، با رویکردهای جدید، تا انشالله بتونیم مشکلاتی که باش روبرو هستیم رو به نحوی بهشون غلبه کنیم. اما در ادامه نشست ما در خدمت جناب آقای دکتر بیگدلی هستیم، کارشناس مسائل اقتصادی، و این موضوع رو من میخوام از در واقع با حضرت عالی مطرح بکنم. با توجه به صحبت‌هایی که خب دوستان مطرح کردن، هر کدوم از منظر خودشون، و خب ما از بخش خصوصی به هر حال اینجا دوستانی رو داریم، از بخش دولتی های پیمان پاک بودن و کارشناسان مستقلی هم حضور دارن که از منظر خودشون به ارزیابی مسائل میپردازن. با توجه به همه این مسائل، از نظر شما تعاملات فعلی ایران با کدوم یکی از کشورهای روسیه و چین در واقع ارجحیت داره؟ ما عمده انرژی و سرمایه گذاریم رو باید در چه جهتی شکل بدیم، یا اینکه نه باید به هر حال یک توازنی را ایجاد بکنیم؟ نگاه شما به این مسئله چه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خیلی متشکرم، اکثر نکات رو عزیزان فرمودن، یکم حرف جدید زدن الان سخته. منتها اجازه میخوام من از این زاویه وارد بحث بشم که یه مقداری هم شاید متناسب با شرایط فعلی ماست و هم پاسخ سوال شما هم به نوعی میشه توش قرار داد. ما تو حوزه تحریم به عنوان شاید مؤثرترین عامل اقتصادی حدود دو دهه اخیر ایران، اگر از سال 89 رو به عنوان یک مبنا قرار بدیم، میشه گفتش که دو تا رویکرد و گفتمان غالب رو تا حالا کشور پشت سر گذاشته. یه رویکرد، حالا تقسیم بندی زمانیش، حالا سال 89 تحریم‌های دور اول، سال 89 تا 92 در واقع 4، که رویکرد دولت آقای احمدی نژاد بود که تحریم یک موجود ناشناخته بود تقریبا، و تصور این بود که یک مسئله کوتاه مدت میتونه باشه. حالا دلار تحریم شد، با یورو کار میکنیم، جملات معروفی که حالا گفته میشه از اون دوران، بله، که یه بخشش به خاطر اون عدم شناخت و اون عدم و ندونستن برنامه طرف مقابل که واقعا داره چی کار میکنه و برنامهش برای بلند مدت چیه، که حالا خروجی هایی که ایجاد میکرد عمدتا کشور رفت سمت ایجاد یک سازوکارهای میدانی و عملیاتی از جنس دور زدن تحریم، حالا خیلی تو بحث نفت که به ویژه نمود داشت، و تصور این بود که خب ما داریم با وجود تحریم داریم کارمونم انجام میدیم، ولی خب هر چقدر زمان گذشت دیدیم که آسیب‌ها خیلی زیاده، فشارها داره روز به روز بیشتر میشه و نگرش کشورها برای کار داره متفاوت میشه، هزینه‌ها داره بیشتر میشه، تا اینکه خب رویکرد دوم و گفتمان غالب دوم که دولت آقای روحانی بود و اومد از اساس گفت من اصلا قبول ندارم، من میرم با مذاکره و حالا گفتگو و دیپلماسی، این رو خلاصه یه جوری کنار میای با دولت‌های غربی. اونم اگه از سال 96 که زمان انعقاد برجام بود تا ماهای اخیر که عملاً سوت پایان این رویکرد هم میشه گفت به نوعی زده شد، دیدیم که اونطور نیست که فکر میکنیم. الان شرایط طوریه تو کشور که حتی خوشبین ترین افراد هم توی کشور امیدی به رفع تحریم از کانال مذاکره و دیپلماسی، مخصوصا با این دولتی که الان تو آمریکا سر کاره، ندارن. واقعا هر دو تا گفتمان و رویکرد نمودهای در واقع اجراییش و عملیاتیش و نمودهای کار با این کشورهایی برای ما ایجاد کرد، خواسته یا ناخواسته، که هیچ کدوم نتونسته اون هدف و اون در واقع بهره برداری که واقعا به درد کشور تو بلند مدت میخوره رو بهش برسه. ببینید الان بر خود من خیلی جالب بود که ما علیرغم اینکه اولوش الان 15 سال فکر میکنم چینی‌ها شریک اول تجاری ما هستن، ما یه دونه بانک تا الان توی چین نداریم، در حالی که فکر میکنم بیش از 20 تا بانک تو اروپا داریم. که اکثر این بانک ها الان کارکردی ندارن یا کارکردشون خیلی محدوده. ببینید وقتی گفتمان غالب توی کشور گفتمانی بوده که تصور بوده که میتونیم با تحریم ها به نحوی دور بزنیم، کوتاه یعنی کنار بیایم و مذاکره بکنیم، طبیعتاً از ساختارهای میانی و بروکراسی هم توقع نبود که اینا بخوان شیفت بدن، مثلا بدن سمت کشورهایی که داریم واقعا شانس کار باهاشون داریم از جمله روسیه و چین. و خلایی که الان توی کشور وجود داره، حالا شرایط فعلی هم واقعا سخت کرده مسئله رو، اینی که ما نسبت به این تغییرات چون حافظه تاریخی ما خیلی کوتاه مدته آقای دکتر، فکر میکنم 6 ماه یک سال نهایت حافظه تاریخی ماست، نسبت به این تغییرات آگاهی پیدا نمیکنه یا خیلی دیر آگاهی پیدا میکنه. ببین الان دیگه کار با چین و روسیه یک انتخاب برای جمهوری اسلامی ایران نیست، یک ضرورت از جهاتی تنها راه ماست. این باید خیلی شفاف و روشن توجیه بشن حاکمان ما، مدیران ما نسبت به این مسئله که ما الان راه دیگه ای نداریم. این بحث خب ماهاست، شاید سالهاست داره گفته میشه، ولی الانه که داریم واقعا حس میکنیم که ما باید به این رویکرد و این تغییر گفتمان غالب در سطح کشور بپردازیم و ساختار کشور رو حرکت بدیم به سمت کار با روسیه و چین. و الان تو شرایط فعلی من تعبیرم اینه که هر جا میتونیم داخل این دوتا کشور شانس و فرصتی داریم باید بقاپیم، باید کار کنیم، نباید یعنی اینطوری نیست که بگیم خب حالا بذار ببینیم چی میشه، ببینیم میتونیم مثلا با یک کشور دیگه هم کار بکنیم یا نه. ما الان تو شرایطی هستیم که واقعا هر روزی که داره بر ما میگذره اقتصاد کشور داره مستهلک میشه، داره کوچیکتر میشه، جی دی پی ما داره افت میکنه و نگاه کشورهای دیگه هم به ما داره همزمان با این تغییرات تغییر میکنه. ببینید الان مثلا ما خود ما که ایران دچار مشکلات اقتصادی هستیم، هر موقع میخواستیم در مورد ونزوئلا صحبت بکنیم سالهای اخیر چه دیدی داشتیم از این کشور؟ یک کشور تو تورم گیر افتاده، ضعیف شده، که پروژه جدی که مطرح میشد اصلا ونزوئلا محلش نبود برای کار کردن. خب این نگاه هایی که کشورهای دیگه هم دارن پیدا میکنن نسبت به ایران داره تغییر میکنه. کشوری که ارزش به این شکل داره تغییر میکنه، اقتصادش اینقدر بی‌ثبات هستش، چه کار بزرگی میتونن وقتی یک شرایط بی‌ثباتیه واقعا الان توی ایران، چه کار بزرگی میتونیم توقع داشته باشیم که از روس‌ها و چینی‌ها مثلا بخوان یک کار ویژه و خیلی بزرگی با ما انجام بدن. پس خیلی فرصت خاص و از جهاتی میشه گفت محدودی هستش و ما باید از این حداقل فرصت ها و زمان هایی که داریم باید انشالله حد اکثر استفاده رو بکنیم. حالا انشالله اگه اجازه بدی تو دور
بعدی من حالا من میخوام اینطور با تو یعنی بحث رو ادامه بدم و حالا برمیگردیم، ولی پیش از این که دوباره برگردیم، شما به فرصت ها اشاره کردید، فرصت هایی که باید به قول شما قاپیده بشه. چه فرصت هایی عملا ما الان میبینیم برای کار کردن با روسیه و چین در چه حوزه هایی اگر مستقیم بخوایم بحث بکنیم، با توجه به همه این چالش هایی که الان وجود داره؟ چون خیلی ها ممکنه که تحلیلشون این باشه که آقا شما یه کشوری هستید که به هر حال دور خودتون رو دیوار کشیدید، ریسک های شما به قدری بالاست که حتی حالا چینی ها بیشتر، روس ها کمتر این تمایل رو ندارن که به هر حال با شما وارد یک سری از مسائل تجاری یا اقتصادی یا حداقل همکاری هایی بشن که واقعا بازی رو تغییر میده، وضعیت شما رو عوض میکنه. شاید اونها هم به یک نحوی این نگاه رو پیدا کردن که خب آقا واقعا دیگه فایده ای نداره کار کردن با اینها، اینا نه خودشون میخوان، نه اصلا تحرکی دارن در درون خودشون، نه تلاشی میکنن که مشکلاتشون رو با غرب حل بکنن که این ریسک پایین بیاد. واقعا در شرایط فعلی با توجه به پدیدارهایی که وجود داره، یعنی علل رو کنار بذاریم، با توجه به آنچه که هست، ما چه فرصت‌هایی داریم که با روسیه و چین بخوایم فعال بکنیم؟
اگه اجازه بدید اصلا برای بهره برداری از این فرصت‌ها ما یه سری زیرساخت و مقدمات می‌خوایم. که الان ببینید الان ما یک چالشی توی کشور داریم که نمیتونیم تفاهم‌های سیاسی رو به پروژه‌های اقتصادی تبدیل بکنیم. ما بارها شده تو سالهای اخیر بحث برنامه 25 ساله با چینی‌ها رو داشتیم، برنامه راهبردی با روس‌ها رو داشتیم، حتی قبلش مباحثی داشتیم، اما یک اتفاقاتی داره این وسط میفته و یک حلقه اتصال‌های مفقود شده و یا نیست که ما نمیتونیم سیاست رو و این تفاهم‌های راهبردی و بلند مدت رو تبدیل کنیم به یک اقتصاد و پروژه‌های تجاری. متاسفانه اون حلقه های مفقوده در واقع میشه آسیب شناسی در واقع این روند که چرا نمیریم با اون سمت. من اعتقادم اینه که مهمترین در واقع مسئله‌ای که وجود داره در عدم این در واقع رسیدن به این اهداف اقتصادی، بوروکراسی داخلی خود ما خیلی بوروکراسی افتضاحیه و کشش کارهای بزرگ و پروژه های بزرگ رو متاسفانه نداره. این بوروکراسی که هر کسی یه حرفی میزنه، کسی عمدتاً مسئولیتی قبول نمی کنه، ولی همه دوستانان توی کار باشن و این ذهنیتی که واقعاً در کشورهای مقابل میکاره ذهنیت مطلوبی نیست. عمدتاً میگن خب شما احتمالاً نمیخواید با ما کار بکنید. ما این مسئله رو اکثر پروژه های اقتصادی متاسفانه میبینیم. یه مسئله اینه. مسئله دوم اینه که ما همترازی اقتصادی رو معمولا رعایت نمی‌کنیم با این کشورها. یعنی ما یک تصوری داریم که خب ما توی لایه بالای سیاسی و اراده سیاسی تصمیم گرفتیم با چین و روسیه کار بکنیم، اما نمیدونیم که باید با چه مکانیسمی با اینها کار بکنیم. ببینید اینها شرکت‌هاشون رو میارن جلوی ما میذارن که شرکت خب اقتصاد و سوداوری و ریسک و تضامین حقوقی و تضمین بازپرداخت و امثال اینها رو متوجه میشه، اما ما اینور مواجهیم با شرکت‌های دولتی که خیلی کم تحرکن، شاید بی انگیزن، حال حوصله ندارن خیلی و اصلا تو این مفاهیم اقتصادی ضعف دارن متاسفانه، و یا با بخش خصوصی که اون حمایت‌ها و تضامین رو یا بازی داده نمیشه یا اون حمایت‌ها رو دریافت میکنه. این زیرساخت‌ها از در واقع تا زمانی که فراهم نباشه ما نمیتونیم توقع کار بزرگ داشته باشیم با این کشورها، مخصوصا تو حوزه‌هایی که ما شانس داریم. مثلا میگیم تو حوزه انرژی، تو حوزه کریدورها، اینا بالاخره فرصت‌هایی هستن که ما داریم دیگه، ولی به خاطر نبود این زیرساخت‌ها متاسفانه بهره برداری هم نمیتونیم بکنیم و شاید از معدود موفقیت‌هایی که داشتیم، آقای پیمان پاک هم اینجا اشاره کردن، بس اتصال حالا محدود ما به شبکه پرداخت و بانکی روسیه بود که اون هم به خاطر این بود که خب بانک مرکزی متولی مشخصی بود برای انجام این کار و اون ریسک ها و تضامین درجه پایین تری داشت و خیلی مسئله جنسش به نظرم خیلی راحت تر بود برای انجام شدن که حالا با روسیه یه بخشش انجام شده. ولی در نهایت حالا یک جنبندی بکنم، ما تا نتونیم این زیر ساختار رو فراهم بکنیم، از این ساختار بوروکراسی و از این الان وضعیتی که در واقع کشور قرار گرفته نمیتونیم توقعی نداشته باشیم که در واقع حوزه های مهم و پروژه های بزرگ اقتصادی رو بتونیم با چینی ها و یا روس ها بتونیم کار بکنیم.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای بیگ دلی که نکاتتون رو طرح کردید. اما برمیگردیم به جناب آقای رفیع و خب جنبندی که حالا از فرمایشات عزیزان میشه داشت اینه که ما با مجموعه ای از چالش ها روبرو هستیم در حوزه های مختلف. حالا اشاره به زیر ساخت شد. خب خیلی وقتا این مسئله مطرح میشه که خب آقا ما اصلا زیر ساخت بسازیم برای چی؟ یعنی من خودم حالا توی یک پروژه‌ای که با وزارت راه ما حالا یه همفکری داشتیم، میگفتن که خب آقا ما همین الان مثلا 30 میلیون تن بار میتونیم عبور بدیم، ظرفیتش رو داریم و کشورمون هم حالا خوب یا بد یه سری جاده داره، یه سری ریل داره، فلان داره. وقتی از همین ها استفاده نمیشه، وقتی ما همین ظرفیت رو نتونستیم فعال بکنیم، چه زیر ساختی رو اضافه بکنیم؟ شما اول باید شرایط رو آماده بکنید برای ورود. من حالا مثالی که همیشه میزنم میگم آقا شما براتون ساده تر اینه که از یک کشوری دیدن کنید یا اینکه با یک کشوری تجارت کنید. قاعدتا اینکه ما یه بلیت بگیریم بریم یه جایی رو ببینیم خیلی راحت تره دیگه. حالا آقای رفیعی هم اینجا هستن، استاد ما، میدونن دیگه. تا اینکه بریم اونجا کانکشن بزنیم و تجارت کنیم. و چند نفر الان از کشور ما دارن دیدن میکنن؟ چند تا خارجی هستن شما میبینید توی خیابونا؟ حالا دوستان حتما حضور داشتن توی کشورهای خارجی ما، به خصوص حتی کشورهای همسایه ما مثل ترکیه یا امارات یا جایی که عملا شهرهاشون یک سری شهرهای اینترنشنالی شده اصلا، خیلی شاید اون هویت محلی دیگه درش بازتاب نداره. و خب این هم یک نکته هستش که به نظر من باید لحاظ بشه. یعنی زیر ساخت مهمه، اما مهمتر از اون زمینه هایی که ما در واقع باید داشته باشیم برای اینکه ظرفیت زیر ساخت ها فعال بشه. اما جناب رفیعی در خدمت شما هستیم، یک جمع‌بندی پایانی داشته باشید در حد 5 دقیقه. هر کدوم از دوستان 5 دقیقه لطفاً جمع‌بندیشون رو انجام بدن که ما در انتهای بحث هم انشاءالله برسیم. اگر دوستان سوالاتی رو دارند حتماً این سوالات رو هم به هر حال بشنویم، چون پایان جلسه‌مون ساعت 17 خواهد بود.
بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون، من می‌خوام چند تا مثال بزنم. فرمودید مثال که چه اتفاقاتی میتونه، چه پیشنهاداتی یا چه مثالهایی میتونه کمک بکنه. و پاسخ هم اینه که ما اگر توی نظام دیوان سالاری کشور تحول ایجاد نکنیم اتفاق مؤثری نمیفته. یعنی تو اون بدنه دولت هست که باید نگاه به چین، نگاه به روسیه، نگاه به غرب، نگاه به وضعیت حالمون اصلاح بشه تا کلان داستان. دوستانی داشتیم که آقای پیمان پاک هم اسم بردن، مجموعه رانک که تو همین بحث تبادلات مالی خیلی جدی کار میکردن و خیلی کارگشایی هم کردن، یه بخش خصوصی بودن. رقیبشون کی بود؟ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. و تمام فشارها رو و مسدود کردن و عدم حمایتها رو بانک مرکزی انجام میداد. خیلی جالبه که بعد از جنگ 12 روزه این شرکت و هیئت مدیره این شرکت از طرف خزانه‌داری امریکا تحریم شدن. بانک‌های ایرانی حساب‌های اینا رو شروع کردن بستن. یعنی تحریم توسط خزانه‌داری امریکا انجام میشه، پیاده نظام داخل کشور اینا رو اجرا میکنه. پیدا کنید پرتغال فروش رو. یه مثال دومی دارم. بین چین و روسیه، خب میدونید که اونها هم همسایه هستن، هیچ وقت خیلی غلات از روسیه نمی‌بردن به خاطر اینکه غلات در غرب روسیه بود. اگر چین می‌خواست بخره باید از دریای سیاه می‌خرید و دور می‌زد، بهتر بود که از آمریکای لاتین بخره و کل حجم مراوداتشون حدود 1.5 میلیون تن بود. چینی‌ها و روس‌ها اومدن یه توافقاتی کردن با یه مدل‌های مشخصی و یه کشت فراسرزمینی و یه کشت قراردادی رو در چین انجام دادن و یه اصلاح مسیر ریلی کردن بین خودشون و روسیه و الان تقریبا سالی 2 میلیون تن دارن چیکار میکنن، به حجم خرید غلات چین از روسیه اضافه میشه و تو اون کشت فراسرزمینی برنامه خیلی جدی دارن برای توسعه این ظرفیت. خب از اول بحث همین صحبت رو کردیم دیگه، یکی از اون گلوگاه ها همین تراسی هاست که آقای دکتر فرمودن. بارها الان ما داریم میگیم که آقا ما داریم نفت میفروشیم به چین، پول یوان داریم اونجا دیگه، این پول به دست تراستیا میرسه و هزار تا اتفاق که آقای دکتر خیلی خوب توضیح دادن. چین یه منابعی داره برای خودش ایجاد میکنه از غلات در کجا؟ در روسیه، مالکش چینیان. بارها گفتیم ما میتونیم بیایم بریم با چینی ها صحبت بکنیم، با اون شرکت NLGC و سهامدار بشیم، یعنی پولامون رو به ما تعاطر کنن، اصلا دیگه نمیخواد این تراستیا باشن، به ما غلات بدن و از مسیر ریلی برداریم بیاریم. و برای این کار یه زیرساخت کوچکی باید در اینچبرون ایجاد کنیم و این کار رو همون مثل اون داستانهای دیگه همه جا داریم میگیم و متاسفانه توجه نمیشه. چرا؟ چون چون اون تراستی ها اینجا زینف هم و این زینف آن یا تعارض منافع خیلی داره کار رو عقب میندازه. مثال سوم هم این بود که پیرو همین موضوعات که من پیگیری میکردم، جلسه ای توی سفارت روسیه داشتیم، نماینده راهن روسیه هم توی جلسه بود. بعد من یه سوالی توی ذهنم بود از قبل ازش پرسیدم، گفتم این خط اینچبرون رو قرار بود به گرمسار روسا وصل کنن. چی شد؟ اصلا بود؟ واقعی بود یا نه؟ خیلی پاسخ جالبی داد، گفت ما آماده بودیم و آماده هستیم، مطالعه کردیم، پولمون آماده است، فاینانس کنیم، بیایم انجام بدیم. مدیر وقت راه آهن شما گفتین جز به اولویت هامون نیست و از دستور کار خارج کرد.
چه سالی؟
حالا توی 3-4 سال گذشته فکر میکنم، من چون اسمشون نمیدونم نمیتونم قضاوت کنم، حرف این آقای نماینده راه آهن روسیه رو خدمتون میگم. بعد از یه مدت کوتاهی من دیدم که یه آقایی از مدیران وقت وزارت راه یه مقاله چاپ کرده، خیلی جالبه، که میگه اصلا راه آهن رشت‌دارا برای چی باید ساخته بشه. یه کسی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران میگه برای چی باید ساخته بشه؟ بیان روسا سرمایه گذاری بکنن، تعهد بدن بار برگشت رو هم داشته باشن، بعد ما بریم سراغ این، وگرنه اقتصادی نیست. تو این چه برون هم این تجربه رو داریم. بعد از مدت کوتاهی آقای قالیباف رئیس مجلس، اینه که میگم تو همین 2-3 ماه گذشته است، توی یه جایی صحبت کرد و گفتش که 2 تا مدیر کل در راه آهن جمهوری اسلامی ایران نذاشتن که این راه آهن رشت، راه آهن اینچه برون به گرمسار توسط روسا انجام بشه. کشوری که سرمایه گذاری، من خودم الان امسال نایب رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی در ایران هم هستم، تا میریم اونجا همه میگن آقا سرمایه گذاری خارجی اصلا اتفاق نمیفته. آقا اونایی هم که داره اتفاق میفته داریم جلوشو میگیریم. اینم سومین مثال. و مثال آخری هم راه آهن برقی تهران مشهد، تهران اصفهان. یه زمانی ما با یه آقای استانداری رفتیم یه مجموعه سرمایه گذار چین که اینا معمولا دولتی چین هم بودن، ایشون گفت ما آمادگی داریم ولی در کشور شما عزم جدی وجود نداره. خب میدونید که چین شبکه ریلی، ریل‌های پرسرعت فراوون هست و کیفیت خیلی بالایی هم داره. گفتن اجازه نمیدن این کار بشه. و جالب، اول هر دولتی، یادم دولت های احمدی نژاد، این خط پرسرعت تهران مشهد کلنگ خورد. اول دولت های روحانی بیلبوردهای بسیار بزرگی توی فرودگاه مهرآباد زده بودن، زیمنس آمد، نمیدونم خط پرسرعت اصفهان تهران. چرا این خط ها انجام نمیشه؟ آیا چینیان میان سرمایه گذاری کنن یا ما خودمون داریم مانع میشیم برای جذب سرمایه گذاری؟ از این مثال ها متعدد داریم. ما باید توی نظام دیوان سالاری که یک کارمند، اصلا یک رئیس راه آهن میتونه به تنهایی تصمیمات رو وتو کنه و هیچ کسی و هیچ مجموعه نیست که اینو ارزیابی کنه و اون مدیر رو تحت فشار قرار بده یا حتی بازخواست بکنه برای چی این تصمیم رو عقب انداختی، برای چی تصمیم رو نگرفتی. الان همین داستان تراستی ها رو، خب بالاخره چرا یک کسی باید توی این حوزه کشور بالاخره تصمیم بگیره دیگه؟ چرا تصمیم معطل میمونه؟ راهکارها فراوونه ولی اینکه کجا باشه توی این کشور که شما به راهکاراتو ارائه بدی، بعد بگن اینو اصلا مطالعه میکنیم، این خیلی کار خوبیه و این کار جدیه و میشود انجام داد، اونجا رو باید مطالبه گری کنیم. راهش هم همین اندیشکده هاست دیگه، این تصمیمات توش گفته بشه، پخته بشه، در اختیار قرار داده بشه و انشالله بهش توجه بشه.
انشالله. خب خواهش میکنم، موضوع خیلی مهمی هم مطرح کردید حضرت عالی، چون خیلی از کارشناسان به این نکته تاکید دارن که اقتدار تصمیم گیری و حکمرانی در کشور ما وجود نداره. یعنی اگر پرونده ای هست، حالا به عنوان مثال مثلا بحث استراتژی نگاه به شرق یا هر چیز دیگه، هیچ شاید جدیتی پشت ابتکارات سیاسی و اقتصادی ما وجود، حالا آقای دکتر قاهری مثال خوبی داره میگن، توی کشور ما حالا توی حوزه چین هیچ نفری نیستش که یه روز از صبح که پا میشه تا شب که میخواد به چین فکر بکنه، میخواد کار ما رو با چین جلو ببره، متمرکز روی اون موضوع باشه و حرفش هم خریدار داشته. ما متاسفانه بسیاری از مسئولانمون در عالی ترین سطوح از ترس اینکه مبادا مثلا از 10 تا تصمیم 2 تاش اشتباه باشه مثلا تصمیمی نمیگیرن. و خب ما کشورمون به مرحله‌ای رسیده که واقعا امروز داریم میبینیم دیگه، انباشت تصمیمات بزرگی که باید بیشتر گرفته میشد و حالا اینا همشون با هم هماهنگ شدن و به هم برخورد کردن. و حالا نکته‌ای هم که جناب رفیعی در مورد بحث ریل رشت‌دارا اشاره کردن، خب این هم خیلی از موضوعات مورد مناقشه بود در سطوح مختلف حتی امنیتی، چون حالا ما خودمون یک جلسه با روس‌ها که سال دولت قبل بود فکر می‌کنم اینا که اومده بودن و حالا دوستان قرارگاه خاتم و اینها هم بودن، مثلا روس‌ها که می‌گفتن ما حتی حاضریم ریل روسی رو با همون حالا عرض منحصر به فرد خودش تا بندر عباس هم بکشیم، چون اصلا نگاهمون یک نگاه کلانی هستش به این مسئله. ولی خب یه سری نگاه‌های هم اون موقع وجود داشت که میگفت خب این کار یعنی عملاً ممکنه در آینده ایران رو مستعمره بکنه، یا نگاه‌های این شکلی هم وجود داشت. در مورد رشتاسفار هم خب استدلالی که وجود داره اینه که میگن ما حالا کاسپیان رو متصل بکنیم، از اونجا میتونیم با کشتی مستقیما و بدون بحث آذربایجان، در واقع بدون اینکه تجارتمون گره بخوره با آذربایجان، این تجارت رو با روس‌ها پیش ببریم. و به هر حال هنوزم که هنوزه این دعواها وجود داره در سطوح کارشناسی،
ولی بالاخره یه روزی باید به سرعت تصمیم گیری بشه.
میگم آره، یعنی یکی باید بیا تصمیم بگیره دیگه.
منافاتی نداره، هم شرق خزر رو فعال کنیم، هم غرب خزر رو فعال کنیم، هم بنادرمون رو.
اصلا یکی از
هیچ منافاتی، یعنی هیچ کدوم جایگزین
نه تنها منافاتی نداره، بلکه الزام شما باید مسیرهای در واقع متکثری داشته باشید که بتونید اونا رو پیشنهاد بدید به جهان، و اصلا الزام هستش، نه تنها که منافاتی نداره. خیلی ممنونم از شما جناب رفیعی، خیلی نکات دقیقی رو اشاره کردید. در خدمت شما هستیم جناب آقای ازرقی. آقای ازرقی عزیز، آقا در خدمتید. جمع‌بندی بفرمایید.
من چون حالا تو ذهنم این بود که بخش اول بخش کوتاهی، بخش دوم مقدار بیشتره، سه نکات در واقع. بله چشم. چشم ان شاء الله عادلانه خواهد بود. من یه 4-5 تا نکته خدمت بزرگواران طرح بکنم. من یه دستبندی از چالش‌های داخلی عرض بکنم. اول من فکر می‌کنم این که یه بخش اول اشاره کردم، نشناختن واقعیت جهانی و به رسمیت نشناختنش معضل جدیه ما. این معضل نه فقط در تصمیم گیری ما، در استاد دانشگاه ما و در کارشناسان دستگاه‌ها. ما یکی دو روز پیش با یه واحدی از سازمان برنامه جلسه داشتیم، یه جلسه اونها نقل قول کردن با بدنه وزارت خارجه داشتن سر بحث روسیه، یه در واقع نقل قول هایی میکردن که اصلا مشخص بود هر آنچه که از سمت وزارت خارجه در مورد تعامل با روسیه به اینا گفته شده بود یه سری خبرهای زرد رسانه‌ای بود که آقا موسی نمیخوان، موسی خزر خوش کرده موسی. بعد این بندگان خدا داشتن با ما چک میکردن که اصلا همچین چیزی واقعیه، موسی نمیخوان. میگم این نگاه و رسوخ این نگاه که حالا من فراتر از غرب‌گرایی اسمشو میذارم شرق ستیزیه، یعنی اگه کسی دنبال منافع از همکاری با غرب بخواد، این منافع در همکاری با شرق هم هست، ولی این نگاه شرق ستیزیه. این یه مسئله. مسئله بعدی اینی که ما ذیل این مفهومی که میگیم دنیا تغییر کرده، باید اینو در نظر بگیم. ببینید موقعیت ایران و مزیت هایی که ایران داره امکان چشم‌پوشی ازش وجود نداره برای دنیا. مثلا اینکه آمریکا تو سند امنیت ملیش تصریح میکنه میگه 50 سال اولویت ما خاورمیانه بودیم، 50 سال دقیقا از زمانی شروع شد که دیگه دستش تو ایران قطع شد و بعد از اون شد مسئله یکم خاورمیانه. خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا جای دیگه برایش اولویت نیست؟ چرا؟ چون این موقعیت نه برای آمریکا، نه برای روسیه، نه برای چین قابل چشم پوشی و نادیده گرفتن نیست. خب من حرفم چیه اینجا؟ میگم الان ما در موقعیتی قرار داریم وقتی مناسبات جهانی تغییر کرده که ما باید خودمون بیمونها رو بکشونیم تو کشور خودمون. ما باید قدرت‌های مختلف اقتصادی رو در ایران زینف کنیم برای ثبات ایران. حتی این مسئله حالا مصداقش میشه در واقع نیروگاه بوشهر که شما وقتی روس‌ها اونجا هستن خیالت راحته که از سمت اسرائیل مورد هدف قرار نمیگیره. شما وقتی بتونی روسیه و چین رو در کشور خودت زینف کنی در عرصه های مختلف، عملا یه جور بازدارندگی ایجاد کردی در مقابل حتی اون تهدیدهای خیلی سختی که ممکنه ایجاد بشه. این یه چالش. پس چالش نشناختن واقعیت که من به نظرم واقع خود این یه نهضت میخواد که این نشست کمک میکنه و در همین راستاست که ما در هر جایی بشینیم باید توصیف وقایع جهانی رو انجام بدیم. ما تو همین جلسه ای که با مجموعه از کارشناسان سازمان برنامه داشتیم یه ارائه داشتیم از تحولات جهانی که اصلا وقتی میگیم جهان عوض شده یعنی چی شده، که اینا اصلا به گوششون نرسیده بود انگار واقعیت ها. نکته بعدی اینه که یه تلقی هم وجود داره، اینم ما به شدت احساس میکنیم، ضعف اعتماد به نفس برای تصمیم‌گیری‌های بزرگه. ببینید این جلسه و این اصلا وقتی شما حرف از نظم جهانی می‌زنید یعنی تعاملات راهبردی. تعاملات راهبردی، تعاملات تجاری و اقتصادی و نمی‌دونم یه شرکت و دو شرکت نیستن. یعنی من یه همکاری 50 ساله می‌خوام با یه کشور ایجاد کنن. ما اینها هم تو تعریف از اون اشتباه میگیریم، یعنی فکر میکنیم و من همینجا مثلا میگم اتصال ما به CIPS از منظر ما کار خوبیه، کار مثبتیه، ولی وقتی تو لایه نظم جهانی و مناسبات جهانی حرف میزنیم باید به طرف مقابل هم در واقع به خواسته طرف مقابل هم پاسخ بدیم. طرف مقابل میگه خب در ازای این خواسته‌ای که تو از من داری چه داده ای به من خواهی داد، در لایه راهبردی یا نه در لایه اقتصادی؟ شما هرچی تلاش کنیم تو اقتصادی با چین عدد و رقم ها اصلا توی نیست که بخوایم مزیتی بهش ایجاد کنیم، ما تو لایه راهبردی باید بهش مزیت ایجاد بکنیم. نکته سومم اینه که من فکر میکنم ما تو لایه راهبردی کم ایده داریم برای کشور، یعنی حالا این معمولیت بر دوش اندیشکدهان و هر مجموعه دیگه که در واقع مسئولیت ایده پردازی داره، ما ایده های تجاری اقتصادی داریم، ما پروژه داریم، ولی ایده راهبردی نداریم برای همکاری. حالا من هم تو روسیه هم تو چین مثال خدمتتون میزنم. این خب بخش در واقع نکته اولم. نکته دومم اینه که ببینید ما وقتی تو لایه نظم جهانی صحبت میکنیم باید در نظر بگیم تحلیل کانونی این نیست که ما در قطب چین یا در قطب روسیه میخوایم یه جایی بریم به قول معروف متصل بشیم یا اصطلاحی دیگه میگن آویزان بشیم در نظم چینی یا در نظم روسی. اساسا این امکان وجود نداره برای ایران با موقعیتش و مزیت‌هاش. ما تحلیل کانونی باید این باشه که یک بلوک اقتصادی با محوریت ایران در منطقه شکل بدیم. تو این مقیاس میتونیم با چین و روسیه اصلا همکاری مثبتی داشته باشیم، وگرنه ما صادرکننده انرژی، چین هم خواهان انرژی و صادرکننده کالاه، این خب اصلا موازنه مطلوب نیست. از طرف دیگه ما بخوایم نخوایم ما تو اسناد روسا داریم میبینیم روسا ما رو رقیب انرژی خودشون میبینن و اینو به عنوان یه چالش مطرح میکنن، میگن ما اینو باید حل کنیم. بنابراین اگر ما تحلیل کانونیمون و پایمون این نباشه که یک بلوک منطقه‌ای داشته باشیم و در این مقیاس خودمون رو ببینیم و با چین و روسیه کار کنیم، همکاریامون در واقع همکاری‌های کوتاه مدت و پروژه‌ای میشه. من چین و روسیه هم خیلی فشرده عرض بکنم، ببینید وضعیت چین و روسیه ما تحلیل راهبردی می‌خوایم بدیم، کار ما در اندیشکده هم همینه، توی تعادل نامطلوب قرار داره. یعنی چین الان از منظر خودش، ما اینو حالا شما در واقع بیشتر از منظر چینی ها همین الان تعاملی که ما با ایران داریم تعامل راهبردیه، یعنی همین الان ما به چینی ها بگیم بیاید تعامل راهبردی با هم انجام بدیم میگه یعنی چی؟ ما که الان در تعامل راهبردی هستیم، بعد میپرسیم چرا، میگه شما اگر ما نفتتون رو نخریم چطور براتون میفته، یا اگر در واقع شما امنیت تنگر رو بخواید خدشه‌دار کنید چطور بر ما میفته. پس این در ازای اون یک تعامل راهبردی. ما حرفمون چیه؟
روی کاغذم اومده دیگه مشارکت جامعه راهبردی.
همینه دیگه.
همون سطح از رابطه‌ای که با امارات و حالا عربستان وجود داره با ما هم وجود داره، ولی خب ثمره‌ای که اونور برداشت میشه با ثمره‌ای که ما برداشت می‌کنیم.
حالا من عرضم اینه که ما باید این تعادل نامطلوب رو به هم بزنیم. ما برای متداومین اصلا همه این مشکلاتی که بعضی موقع مطرح میشه زیر مجموعه همینه، توصیف ما از این تعادل نامطلوب. خب ما وقتی می‌خوایم تعادل نامطلوب رو به هم بزنیم یک خواسته راهبردی می‌خوایم. ما تقریبا نظرات همه کارشناسان رو که در ایران در مورد چین حرف می‌زنن رو مرور کردیم. خالص همه‌شون اینه که ما الان بزرگترین خواستمون از چین اینه که در ایران سرمایه‌گذاری کند. اصلا فرق این که چه پروژه‌ای، اصلا بحث اون نداره که زیرساخت می‌خوایم، بندر می‌خوایم، ریل می‌خوایم، این حالا هر چی. چرا ما می‌خوایم سرمایه‌گذاری بکنه چین؟ به دو تا دلیل. دسته معتقدن که آقا ما واقعا کشور نیاز به سرمایه خارجی دارد. یه عده ای که من خودم مثلا نظرم اینه معتقدن که آقا ما به لازم راهبردی نیاز به اومدن چین داریم. این وقتی چین بگه یا طرحی داشته باشه که من میخوام 10 سال در ایران سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری بکنم، اساسا خیلی از سرمایه‌گذاران داخلی ما هم نسبت به آینده خوشبین میشن. الان مشکل اینه که سرمایه‌گذار داخلی هم نسبت به آینده اقتصاد نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه، ولی وقتی میشنوه که چینی‌ها حاضر شدن 20 سال 50 سال کار با ایران تنظیم کنن، تأثیرات در واقع مثبتی اون اقتصاد میذاره. ما اینو پس میخوایم، ما از طرف چینی فقط سرمایه‌گذاری میخوایم. خلاصش اصلا باید آزادشون بذاریم بگیم مثلا تو کجا میخوای بری سرمایه‌گذاری بکنی. از طرف مقابل برای چین چه پیشنهادی داریم؟ ما کمتر شنیدیم که یک کسی بگه آقا این پیشنهاد ما به چینی ها بدیم. بعد پیشنهادها معمولا اقتصادیه، تو اقتصاد هم به قول آقای دکتر عدد اصلا طوری نیست که ما در عدد اقتصاد چین بخوایم خیلی بازی بکنیم که بگیم حالا چی. بنابراین من جنبندی میگه چین امتیاز اقتصادی نمیاد به ما کار کنه، ما امتیاز بزرگتری باید بدیم بهش. امتیاز بزرگی که در واقع به نظر میشه داد، ما خب چی داریم بزرگترین داشتمون؟ نفته. ما نفت رو باید در قالب پیشنهاد پترویوان به چینی ها بدیم. وقتی این معادله رو شما میذارید جلو چینی ها، ما میبینیم که چینی ها تازه اول در واقع شروع کارشون در بین المللی سازی یوان، که الان بعد از این داستان جنگ های تعرفه‌ای چین و آمریکا هم سهم یوان دوباره ریزش کرده، یعنی زیر 4-5% سهم تسویه بین المللی یوان. خب چین اینو میخواد. آقای شی جی پینگ سال 2022 تو اجلاس کشورهای عربی اینو صراحتاً به کشورهای عربی پیشنهاد میده، میگه شما بیاید در پلتفرم انرژی شانگهای تسویه یوانی انجام بدید که نفتتون رو تسویه یوانی بکنید، که عربا خب نمیتونه این کارو بکنن چون مسئله امنیتشون و قراردادی که با آمریکا دارن همش خدشه‌دار میشه. تو این لایه دارن الان پیشنهاد میده. ما که این مسئله نداریم، ما چه اتکایی داریم به امنیت مثلا خارجی که بگیم نفت رو نمیتونیم؟ ما به نظرمون اینه که اگر ما این پیشنهاد به طرف چینی ها بدیم، به عنوان یه امتیاز بزرگ به چینی ها خواهد بود، چون مسئله راهبردی مثلا اصلا عدد و رقم اقتصادی نیست، یعنی یکی حاضر شده نفتش رو با یوان تسویه کنه، که حالا کل این ادبیات پترو دلار رو میشه اینجا در واقع لیست کرد پشت در واقع مفهوم پترویان. بنابراین ما تنها راهش اینه که این تعادل رو به هم بزنیم و ما خودمون پیشنهادمون اینه که این کار انجام بشه. توی بحث روسیه هم من حالا باز اینا دارم خیلی خلاصه تعریف میکنم. تو بحث روسیه ببینید، ما باید این چالش رقابت با روسیه رو به هم بزنیم. ما نمیتونیم تلاش کنیم برای افزایش صادرات نفت، از اون ور روسیه داره تلاش میکنه برای صادرات نفت به چین. و از یکی از اتفاقاتی که عامل وضعیت اخیر هم بوده اینه که موسا نمیدونم 800 هزار بشکه، تعداد زیادی بشکه اضافه نفت صادر کردن به چین با تخفیف پوینت. بعد ما با روسیه تو وضعیت تخفیف پوینت تخفیف میده داریم هی به چین صادر میکنیم. این باید به هم بخوره. به این برای ما مطلوبه که صادر کننده نفت نباشیم دیگه، چشم اندازمون اینه. بله این پایان نکتم در مورد بحث روسیه است. ما باید بتونیم در واقع در موقعیت مکمل با حوزه انرژی روسیه قرار بگیریم. ما ذیل این وقتی می‌بینیم روسیه تو صادرات گازش افت شدیدی می‌کنه، درآمدهای خودش از دست میده، ما الان پیشنهادمون اینه که این بحث سواپ گاز روسیه رو که حالا هم روس‌ها می‌خوان انجام بدن، هم در واقع ما می‌تونیم، ما حساب کردیم که در بدترین حالت یعنی چند تا سناریو 4-5 میلیارد دلار فقط در واقع درآمد از محل سواب میتونیم داشته باشیم با روس‌ها، که روس‌ها اینو صراحتا اومدن گفتن. اما نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که الان دو تا مسیری که شرق و غرب دریای خزر هست، مسیرهای حد اقلی هستند. و الان کشور رو بودیم آذربایجان داریم میبندیم با روس‌ها. خب روس‌ها برشون اصلا خیلی مطلوب نیست مسیر آذربایجان. ما پیشنهادمون اینه که در واقع این مسیر باید مستقل از کشورهای دیگه باشه و از مسیر خزر انجام بشه. و خود اینا موسا هم در واقع مطلوبشون هست که و پیشنهاد هم دادن در زمان دولت آقای رئیسی، اواخر دولتشون بوده. بنابراین ببینید من این دوتا مثال از چه جهت میزنم؟ نه از جهت یک کار تجاری اقتصادی، نه یک پروژه. به این میگن 50 سال همکاری. یعنی وقتی شما خط لوله با روسیه بست کنی، 40% صادرات گاز روسیه از طریق خودت انجام بدی، این دیگه تعامل راهبردیه. حالا بعد از این روسیه تازه همونطور که اشکالی که ما داریم به تعبیر بنده خدای بزرگواری که احتمالاً اکثر بشناسه اسمش میگه، میگه الان ما حالمون اینه، رو بهمون رو به غرب، غربی های زدن تو سینمون، ما عقب عقب داریم سمت شرق، یعنی با این وضعیت نزدیک شرقی ها داریم میشیم. ما وقتی نگاه کشور و روس ها رو عوض کنیم به سمت این، دیگه بعد از اون ما شاهد همکاری تجاری اقتصادی خواهیم بود. یه نکته کوچیکم دارم چابهار بگم، خیلی 30 ثانیه. ببینید من فکر میکنم قفل چابهار نه با هند نه با چینه. این دوگانه چین هند، چین هند، ما نه واقعا میتونیم هندو کنار بذاریم، نه واقعا میتونیم در واقع از این دوگانه به نتیجه برسیم. ما تنها راهش اینه که با روسیه چابهار در واقع پیش ببریم، که اینجا ذیل این در واقع کار میتونیم هم هندو داشته باشیم و هم چینو، که حالا من خیلی خلاصه.
ممنونم از شما جناب آقای ازرقی، کارشناس اقتصاد. جناب دکتر قاهری در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی پایانی مباحثتون و به هر حال اشاره به نکاتی که شاید حالا در دور اول جا مونده و در حال حاضر امکان بیانش وجود داره. در خدمت است.
دوربین جابجا شه که
دکتر فقط کوتاه باشه که ما به سوال و جوابم برسیم.
من برای جنبه یک آماری خدمت شما میدم و یک راهکارهای کلی. خب ما خدا رو شکر روسی هم در شرایطی قرار گرفت، خدا رو شکر این لحاظ میگم که ما یه سیدایی بتونیم مقایسه کنیم دیگه، چون اگه روسی نبود میگفتیم فقط ما تحریم شدیم و بلا سر ما اومده و همین اتفاق باید میافتاد. در دوره مشابهی که روسیه تجربه کرده، تجربه مثل ما رو داشته، ارزش پول روسیه 1.8 برابر افت کرده، ولی در همون زمان مشابه ارزش پول ایران 49 برابر افت کرده، یعنی 47.2 برابر در شرایط مساوی ما افت ارزش پول ملیمون رو داشتیم. اگه بخوام کلی بگم و غیر فنی بگم، 4 ریشه داشته: خیانت، جهالت، کم جرأتی و موانع، که 4 تا مأموریت برای 4 تا از نهادها و قوا تعریف شه. این اون خیانت دیگه سیستم های نظارتی باید واقعا میان ببینن اون کسی که مأموریتش این هستش که اون خیانت انجام بده کی هست. خیلی کار سختی هم نیست، یعنی با یک معیارهایی میشه فهمید که قاهری جاهل هست یا خائن. تکلیف خائن مشخصه تو کشور ما. اگه جاهل بود همون توصیه که با آقای رئیس جمهور کردم که دنبال این نباشه هر کی بلده بیاد، دنبال این باشه هر کی بلد نیست برود. یعنی بعضی که این خائنا رو کنار گذاشتیم، خائنا رو برخورد کردیم، جاهلا رو کنار بذاریم. کم جرأت و وضعیتشون بهتر از اوناست، یعنی مشکل قوه مقننه هست، موقع قوه قضاییه هست. ما دادگاه کارنکنان دولت نداریم، یعنی ما دادگاه کارکنان دولت داریم. یعنی اگر مدیری کار نکنه هیچکی باش برخورد نمیکنه که شما این همه منابع ملی دستت بود و عملا هیچ کاری نکردی و توضیح شد. و طبیعتا هر کسی کار بکنه در کارش یک سری تخلف‌ها و نقص‌هایی پیدا میشه و ما نگاه میکنیم مدیران خیلی خوب اونو در طی چند دهه گذشته به خاطر اینکه حالا در حین کار کردن اتفاقهایی براشون افتاده، ما عملا از گردونه مدیریت خارج کردیم. نمونش آقای دکتر دیواندره هست که میتونم بگم در 80 سال گذشته ما مدیری به سلامت و توانمندی ایشون تو حوزه بانکداری ندیدیم. بعد دیدیم چه اتفاقی افتاد که ایشون امروز هیچ جوری حاضر نیست سیستم دولتی برگرده. پس قوه قضاییه باید بداند که اگر کسی کار میکنه قطعا یه تخلفاتی هم داره و مدیرانمون از کار کردن نترسونیم. ما الان مدیرمون اون که سالمه، اون که جاهل نیست و خائن نیست، ترجیح میده کار نکنه، چون میگه اگر کار کنم، اگر این اتفاق افتاد، طبیعتاً بلایی که سر فلان آقا اومد. در صورتی که در تمام دنیا یک بخشی از کار میذارن برای مدیر برای اتفاقای بعدی که میفته و در اختیار اون نیست، و عمدتاً در تمام جاهای دنیا دادگاه کارنکنان دولت هست، نه دادگاه کارکنان دولت. و یه وظیفه برای قوه مقننه میذارن به جای اینکه قانون بگذاره، قانون زدایی بکنه. یعنی ما انقدر قانون داریم، در هیچ جای کره زمین انقدر قانون نمیذاره. یعنی چند صد آدم نشستن و از صبح تا شب قانون میذارن. آقا دست سر مردم بردارید، تو رو خدا انقدر قانون نذارید. بگین آقا یک دوره مجلس فقط دورش اینه که قانون ورداره، موانع کارو ورداریم. ما تو اقتصادی آدرس غلطی به ما دادن، میگن که ظریف فزاینده مالی. والا از سال 49 تا 57 میزان ظریف فزاینده مالی اندازه سال 90 تا سال 1400 بوده. ولی چرا اقتصاد اتفاقی براش نیفتاده و رشد اقتصادی داشتیم؟ برای اینکه ما یه گزینه‌های دیگه هم داشتیم، رشد اقتصاد داشتیم و سرعت چرخش پول داشتیم. ما این وی رو تو فرمول اقتصاد فراموش کردیم. ما انقدر سرعت گیر گذاشتیم که تاجرمون نتونه کار کنه، تولید کنندمون نتونه تولید بکنه، مبتکرمون ابتکاری انجام نده و همه فقط درگیر موانع باشن. ما عملا پول داریم دست یه گروهیه، کالا داریم تو گمرک گیر کرده و همون کالایی که تو گمرک یک سال گیر کرده، این طرف داره قیمتش روز به روز میره بالا. و واقعا ما یک تکرار میکنم یک نهاد نظارتی میخواییم که خائنها رو برطرف کنه، یک قوه مجریه میخواییم که کار نکنان و کار اونا که کار بلدن و جای اونا که کار بلد نیستن بذاره. یه قوه مقننه میخواهیم که قانون زدایی کنه و در نهایت قوه قضاییه میخواهیم که خیلی اینقدر انگولک نکنه دنبال این باشه یکی رو بگیره رها بکنن مردم راحت تر کار میکنن. پس سلام.
خیلی ممنونم از نکات خیلی دقیق و سریع شما جناب دکتر قاهری. در خدمت شما هستیم جناب دکتر.
من خیلی وقت نمیگیرم، در حد یک دقیقه من یه خلاصه خدمت شما بگم. ببینید، ما برای انجام کارهای بزرگ و راهبردی با کشورهای دیگه حتما باید از درون قوی باشیم. کشورهای بزرگ و با کشورهای ضعیف تعاملات راهبردی به شکل نمیدهند و برای قوی شدن حتما یکی از کانال‌هاش اینه که باید از این بوروکراسی فشل، ضعیف و بزرگ و عجیب و غریب عبور بکنیم. پیشنهادهایی که آقای دکتر ازرقی دادن، دوستان دیگه دادن، خیلی از این پیشنهادات به موانع ساختاری داخلی میخوره. موانع ساختار، ببین من خیلی از وزارتخونه تخصصی که میرم با مدیر کلای تخصصی که صحبت میکنم، حالا مسئله یکشون رو میگن نیروی انسانیه. مسئله ما با نیروی انسانی که الان تو وزارتخونه در واقع تخصصی ما مثل سمت، مثل جهاد وجود داره، با اینها نمیتونیم کاری بکنیم. ما نمیتونیم از سمت توقع داشته باشیم که تو آقا بیا یک سیاست صنعتی خوب مثلا شکل بده، سیاست ارزی رو هماهنگ کن با این مسئله. مسئله اقتصاد و تورم مزید بر علت شده در کنار مسئله مانودیه که نیروی انسانی با کیفیت متاسفانه وارد دولت نمیشه. سالهای اخیر واقعا اینطوری بوده که یا این نیروی انسانی داره هدایت میشه به سمت بخش خصوصی، از کشور داره خارج میشه. ما تا نتونیم به این موانع ساختاری و داخلی غلبه بکنیم، فرصت و شانسی هم برای کارهای بزرگ و کشورهای دیگه نداریم. خیلی ممنون.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای بیگدلی که کدتون رو مطرح فرمودید. از همه عزیزان خیلی ممنونم. فکر میکنم خیلی جلسه مفیدی بود، نکات خوبی مورد اشاره قرار گرفت و اگر شاید بخوایم ما یک خلاصه یه خطی از این مسائلی که طرح شد بگیم، مهمترین چالش هایی که ما باش روبرو هستیم بحث بوروکراسی هست، بحث منافع بخشی هست و به هر حال فقدان کلان راهبرد هایی که بتونه به در واقع همکاری های ما با چین و روسیه شکل بده. اما خب در خدمت دوستان عزیز هستیم، اگر نکته یا سوالی هستش مطرح بفرمایند که پس حضور عزیزان بهره ببریم.
من شروع می‌کنم.
بفرمایید.
عزیزان، من رضا خیدایی هستم، فعال اقتصادی. حالا دوست عزیزم و استادم آقای طرفی مشوردن واجب دونستم بیام، از همه دوستان یاد گرفتم. یه پیشینه بگم که حالا میخوام یه نکته عرض کنم. خب سالها من تو حوزه جنوب شرق آسیا سابقه داشتم و سهم‌اندوزی به ویژه، اخیراً هم عضو میز چین اتاق تهران هستم، هم خیلی جدی دارم بحث چین رو شخصا با سرمایه شخصی و نتورکینگ رو پیش می‌برم. یه علاقمندی جدی که آیدم لطف کرد حالا پوستر به دست من رسید کردم این بود که بیام از زوایای نگاه دیگر نگاه کنم. من نکتم اینه که الان ما توی این فاصله که تو جلسه نشسته بودیم 2500 تومن دیگه دلار رفت بالا و خوشحالم با اینکه حالا زوایای دیدگاه سیاسی حس میکنم در این جلسه است که از زوایای و دیدگاه مختلفی هستن. من چون یه اخیراً از بعد از کرونا بیشتر دغدغم بحث فناوری و نوآوری بوده، تو اکوسیستم استارتاپی بیشتر درگیرم تا حوزه کورپوریت. اینم علتش همین تحریم هاست. ما وقتی دیدیم دیگه نمیتونیم صادرات سنتی بکنیم، تمرکز آوردیم سمت چیزهایی که مربوط به آینده است. یه چیزی که تو بحث استارتاپی یاد گرفتم اینه که ما اگر بخوایم یک هدف قابل اندازه‌گیری الان بذاریم و خیلی زودم خروجی بگیریم، اون چیست؟ و من سوالم از دوستان اینه، چون دریافتن که خیلی چیز زیاد گفتم ولی دریافت به قول فرنگی‌ها تو دی پوینتی نداشتم که امروز اگر صبح آقای پزشکیان به شما عزیزان تو این تینک تانک بگه که آقا تشریف بیارین، به من بگید من صبح چه کنم، اون کاری که قابل اندازه‌گیری باشه و اثر بخش باشه چیست؟ من همچین دریافتی نداشتم حقیقت. یعنی برداشت خودم رو بگم، مسئله از اینکه حالا ما بگیم وضعیت دولت چگونه است همین مختصاتش که گفتید. شاید ما 5-6 سال 10 سال پیش رسیدیم. حالا دوست عزیزم آقای پیمان پاک تشریف بردن، خواستم عرض کنم موقع که آقای پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت بودن، بالاخره ما هم یک کاسب جزوی مملکتیم. با چه دلاری من باید دلارم رو میآوردم میفروختم که صادرکننده بخواد زنده بمونه کار کنه؟ من الان 5 سال کارتمو تمدید نکردم چون نمیتونم صادرات کنم. یعنی من منطقم اقتصادی، من آدم سیاسی نیستم. چه دریچه فرصتی و چه دیتابیسی به من ارائه دادید که به عنوان سازمان توسعه تجارت، با اینکه جزو موفق ترین مدیرای چند سال اخیرشون رو میدونم، باز با این وجود چون دیدم میگن بخش خصوصی کاری نکرده، خب ما هم تو اتاق هستیم. زمانی که تا اومد اتاق اتفاقی بیفته، همین دولت متاسفانه بخشی از اون دولت وارد دعوا با پارلمان بخش خصوصی اتاق شد. ما 1 سال اتاق تکلیف رئیسش بلا تکلیف بود. فارغ از نگاه سیاسی میخوام بگم شما وقتی که یه جا رو گیرش میندازی که یا با من هم راستا شو، خروجی نداره. من تاجرم وای میسم اون دعوا تموم شه، میرم به کارهای دیگه هم میرسم، میگم هر وقت این در درست های انسیادشونه، ما هم اون موقع که نمیایم وایسیم تو این دعواها حرفشو بشتبه، میریم به کارهای دیگه هم میرسیم یا منقبض میشیم تا ببینیم که فرصت
سرمایه
به سقوط برسه. ما اصلا همیشه این همه شنیدیم سرمایه ترسوه. من تو شرایط تورمی که هر سال 40% 60% الان پول توی مملکت گرونه، نرخ شده ماهی 10%، پول واقعی 10%، من چه کاری بکنم بالای 10% وقتی نیست؟ منم مثل همه مردم سعی میکنم سرمایه رو نگه دارم آب نشه. خب الان به عنوان حالا کسی که درگیر این حوزه هاست، میخوام ببینم که آیا اجازه داده شد حوزه نوآوری بیاد خلق ثروت بکنه؟ نه. آیا تو فضای کورپوریتی ما، حالا بحث چین و روسیه است، من واقعا راجع به روسیه هیچ دانشی ندارم، استاد عزیزم اینجاست، سفر هم نداشتم، دیتاهاش هم نداشتم، سمتش هم نرفتم، چیزی هم که استاد فرمودن، چیزی هم که بلد نیستی نباید راجعش صحبت کنی نظرم ندید. من واقعا راجع به روسیه بخواست که برام یک فضای مبهمی بوده نرفتم ذهنم رو درگیر کنم، ولی چیزی که سالها میفهمیدم سمت شرق آسیا، تو اندونزی، تو چین، همین اتفاقات راجع به اندونزی هم داریم. ایشالله یه جلسه هم برای اندونزی بذاری. همین اتفاق راجع به ویتنام هم داریم. اینقدر نظر شخصی ما عرض کنم، بعد ایشالا دوستان وقت کنن سوال، چون وقت محدود. این اعدادی که آقای دکتر محبت کردن گفتن که منم پرسش داشتم، وقتی شما ببینید از بیرون به قضیه نگاه میکنید، اینقدر سطح تبادل ناچیزه که چه این سطح تبادل تو با روسیه انجام بدید چه با چین چه با ویتنام کوچیکه. من تاجر نگاه میکنم ببینم، فارغ از این بحثای تفاهم نامه راهبردی که حقیقت ما دیگه اصلا فالو هم نمیکنیم بریم بخونیم چی توشه، نگاه میکنیم ببینیم آیا دریچه‌ای برای ما باز میشه کار کنیم، یه ترانزکشنی داشته باشیم، یه چی بخریم، یه چی بفروشیم. خب نیست. من همین ماه گذشته 3 هفته چین بودم، 4 شهر رو چرخیدم، آقای سفیر رو دیدم، نگاه آقای سفیر رو دیدم. نهایت دستاورد ما در اون سفر این بوده که شعبه شاندیز شیشلیک باز شده اونجا. این همه خدم و حشم رفتیم. تعجب میکنم، حالا من اتفاقا وقت نشد بخواستم بپرسم ببینم آیا آقای بروجردی هم اینجا، اونجا هم یه تشکلی دارد، دوستی ایرانه چی، آقای نجابت هم کمکی میکنن؟ همه هفته پیش هم یک آقای نجابت رو من گفتم، گفتم شما با ما همسفر بودی، خروجی حضور شما در چین چه بود که من که همسفر شما بودم نمیدونم، دلخورم از من شده. میگم ولی من به قول استاد به عنوان مطالبه گر میخوام بدم صبح من خروجیم چیه؟ الان دلار آزاد شده؟ آیا من میتونم برم الان یک تبادلی با چین شکل بدم؟ الان که آزاد شده شاید بتونم. و عرض پایانیم، حالا آقای پیمان پاک رفت، خیلی ناراحت شدم، حالا ایشالله دوستان وقتی زمان میذارن بیان جوری زمان بذارن که گوینده نباشن و برن، نماز جمعه که نیست، اندیشکده است. میخواستم بگم خب بالاخره ایشون بود، خروجی رایزن ها چیه؟ مثلا میگن اتاق بازرگانی کافه، اتاق بازرگانی هم نگاه کنیم میگه رایزن خروجیش چیه؟ میری اونجا میگه که مثلا خانه انجمن دوستی فلان چه؟ تعدد تشکل، تعدد نگاه، تعدد منافع یه جوری میشه که من آخرش مجبورشم خودم شخصا بیام یه بخش از سرمایه‌ام بذارم که یک دریچه باز کنم بی سر و صدا، اندازه خودم بتونم یه بده بستونی داشته باشم که زنده بمونم. عرضم اینه دوستان، خیلی ممنون از نکاتتون. من نکاتو خیلی راهبردی دیدم.
رو زمین چه؟
رو زمین برای فردا که نشستم تو این جلسه 2500 از سرمایه من دوباره کم شده، چی دارید که من به داده این مملکت برسم به عنوان یه بخش خصوصی؟
خیلی ممنونم از شما، نکات خیلی خوبه. جان دکتر شما
بخیر. خیلی خوشبختم از این موردی که فرمودید. من 3 دهه هست در چین حضور دارم و سن و لباس تنم بوده در چین. از سال 1374 تا 84 کت دولت تنم بود. از 84 تا 94 صرفا مثل شما تجارت کردم. و از 94 به خاطر حالا بعضی اسمشو بیماری میذارن، بعضی دغدغه میذارن، وارد فضای علمی و اندیشکده‌ای هم شد. چون شغل اولمون معلمی بودش، اونو دوست داشتیم. نکاتی که این فرمون کاملا درست هست. ببینید ما یک امروز بحثای کلان کردیم، دغدغه ها رو گفتیم. نه فردا وزارت اطلاعات میاد به حرف من گوش بده، نه قوه مقننه، نه مجری، نه قضاییه. ما عمدتاً طرح موضوع میکنیم و بعضی موقع من چند وقت یه بار تلویزیون دعوت ما میکنه، ما صبح با صدا سیما تو دادگاه شب هم میریم به عنوان کارشناس هر کی ببینه فکر میکنه با همین، میگیم نه با هم هم نیستیم والا. بحث اینه که ما تو اندیشکده دغدغه ها رو میگیم و راهکارهای ارائه میدیم. حالا این جلسه شاید مصداق ارائه راهکارا نبوده، ولی ما جلسات دائم و مکرر داریم که حالا هدایتش با آقای دکتر شاه میرزایی هستش که خیلی دارن زحمت میکشن و به نوعی خیلی چیزا رو به دولت و جاهای مختلف میگیم. حالا چقدرش اجرا شده دیگه اون قسمتش دست ما نیست، ولی اگه امروز حالا چینیای مثال دارم میگم، اگه دور دنیا رو میخوای پیاده بری را قدم اول الان بردار. ما مشکل اصلیمون تو چین شاید بعد از تحریم، من بعد از تحریم، یعنی اصلا تحریم یک مسئله انکارناپذیره. اینی هم که بعضیا میگن چین دوست داره ما تحریم باشیم، اصلا نه، چین اصلا دوست داره ما تحریم نباشیم، چون میتونه به هر حال حجم کارش رو با ما زیاد کنه. ما بهشت سرمایه گذاری هستیم، چون الحمدلله رب العالمین شما چین تشریف برید دیگه جایی برای فرودگاه جدید ساختن ندارن، جایی برای قطار پرسرعت ندارن، جایی برای کارخونه ندارن، هیچ جایی برای همه چی ساختن. ولی الحمدلله رب العالمین ما 45 سال هستش استادیوم آزادیمون اون چمنشو نتونستیم عوض کنیم. پس اگر تحریم نباشد ما بهترین جا حداقل برای چینیا هستیم. یعنی تفسیر برای نباشه که اگر تحریم تموم شد چینیا ناراحت میشن، نه خوشحال میشن. ولی تو این شرایط بعد از تحریم مشکل چیه؟ بعد از تحریم مشکل بزرگ ما تبادلات مالی هستش. یعنی شما به عنوان تاجر چیزی که شما رو امروز آزار میده، اگه چینی بیاد به عنوان مثال، من اسم شریف حضرت علی رو، جناب خیلی بیاد بگه آقای خیلی شما، من دارم فوت میکنم، شما وارث من هستید اما اموال من به شما میرسه که بین ایران و چین کار کنین، اینم وصیتمه، شما نمیتوانید از این ارثی بهتون رسیده در ایران بیارید مجانی کالا بیارید بفروشید. مشکل اصلی اینه اگه به ما ارث هم تو چین برسه، من به الان به عنوان یه تاجر جز که سالها با چین کار میکنم حداقل این توانو دارم که 100 میلیون دلار چینی ها با نامه من به من کالا بدن، ولی اینجا اجازه ندارم کالا رو بیارم. میگه آقا یه بار بعد پولی من بهت پول بدم. میگم آقا من نمیخوام پول دستتون درد نکنه. میگه نه تو رو باید تو صف وایسی پول بدم. میگم باش. میگه حالا انقدر پول بده که بهت پول بدم. میگم بابا نمیخوام، من پولم اونجاست. کالاتو میگه اگه حرکت داده باشی، اگه ثبت سفارش نشده باشه کالات به درد نمیخوره. یعنی اگه من دوز دریایی باشم یه کالای وردارم بیارم تو گمرک، میگه نمیتونی از امریکا یا از اسرائیل دزدی. فرض کن من کشتی اسرائیلی رو، حلال دیگه، آقا غنیمت جنگیه، من کشتی اسرائیلی رو دزدیدم اصلا توی یه دریایی، بعد آوردم تو ایران، حالا میخوام بیارم هبه کنم به یه سری بچه مسلمان، میگن اجازه نداری شما بیاری. میگه آقا چرا؟ میگه چون ثبت سفارش نکردی. میگم آقا من از اسرائیل غنیمت گرفتم، طبق شرع اسلامم این غنیمت حلال و طیب پاکه، با هیچ کی نمیته، خود بار سپاه هم تو گمرک جهت اطلاع شما گیر میکنه. اینو این که میگم، من دیروز جلسه با یه قسمت، حالا اینجاشو پاک کنید، نهادهای نظامی داشتم، کالاشون 4 ماه تو گمرکه. میگه من 270 روز وایستم تو صفحه نظامی هم گیر کرده. بله قدرت بوروکراسی، ما اگر بخوایم کاری انجام بدیم اول باید داخلمون درست کنیم. مثل همه جای دنیا به ذرس قاطع عرض میکنم، هیچ جای دنیا چیزی به نام ثبت سفارش نداره، هیچ جای چیزی به این شکل نداره. یه قانون کلی میذارن، یه عوارض میذارن، یه بار می‌ذارن تو یه سال. حالا شما می‌خوای بیاری، اگه کالا رو دستت مون دیگه، ببینید اگر این موانع برداشته شه هم صادرات افزایش پیدا می‌کنه هم واردات کاهش پیدا می‌کنه، چون این موانع کالای مصرفی رو تو ایران تبدیل کرده به کالای سرمایه‌ای. اگر هر کی با هر پولی بخواد ماشین بیاره دیگه ماشین کالای سرمایه‌ای نمیشه. الان بیشتر از نیازمون ما ماشین نگه داشتیم تو خونه‌هامون، چرا شوش شده کالای سرمایه؟ یعنی اگه بخوایم کاری انجام بدیم فردا موانع رو برداریم. موانع یک، همون بحثی که گفتم تو تحریم هم ما میتوانیم به سیستم مالی ببخشید وصل بشیم که شما نیازی نداشته باشه التماس فلان صرافی رو بکنی. در شعبه بانک میتواند ایبان تو ایبان بزنه و صرفا با یه پیام رسان پول شما به اون جایی که میخوای پرداخت بشه بدون هزینه کارمزدای عجیب غریبی که امروز میدیم و با سرعت بالا. دوم اینکه بذارن تاجر آقا آدام اسمیت 110 سال قبل اومد تئوری دست‌های پنهان رو تو اقتصاد گذاشت که اقتصاد خودشو ترمیم میکنه، فقط دخالت نکنید. حالا این دخالته چرا هست؟ برای امضای طلایی، برای من قاهری که نشستم فلان جا ثبت سفارش دست من هستش، نگاه میکنید، مثلا نگاه میکنید میبینید امضای طلایی تو همه جا امضای طلایی هستش. من توی برنامه تلویزیونی گفتم آقا ما احترام میذاریم به اینکه شما داماداتون رو بعد بفرستین سفیر بشه، ما فهم اینو داریم که شما برادر خانومتون باید بشه رایزن، ما شعور اینو داریم، یاد گرفتیم که 40 سال بعد به این قوانین احترام بذاریم. لطفاً بفرستینشون سوئیس، لطفاً بفرستینشون فرانسه، بفرستینشون هلند، دانمارک. ما هم خوشحال میشیم برادر خانم شما رایزن بازرگانی توی هلند باشه. لطفاً چین و روسیه نفرستید، ما با این چند جا داریم کار میکنیم. لطفاً تو امارات نفرستید آقا، این چند جا برادر خانماتون نفرستید، این چند جا پسر خالتون نفرستید. ما سه جا داریم نون در میاریم، سه چهار جا. این سه چهار جا آدمی بزنید که کار بلد باشه. فردا میخوایم چی کار بکنیم؟ در عرض 72 ساعت های مهندس قابل حل هست 80% این معضلات که گفتم. چرا تو روسیه اومده 1.8 برابر پولشون افت پیدا کرد تو تحریم؟ دوستانی که رو حوزه روسیه کار میکنن میدونن تحریم روسیه به مراتب جدی‌تر از تحریم ایران هست، نیست آقای رفیعی؟ به مراتب تحریمشون جدی‌تر از ما هست، به مراتب تحریمشون جدیه. اینجوری که یه ایرانی تو آزادانه تو اروپا امروز داره تردد میکنه، شما ببینید با یه روس تو گیت ورودی فرودگاه تو اروپا چجوری برخورد میکنن. به مراتب شرایط سخت‌تره. چرا 1.8 برابر بیشتر نشده؟ برای اینکه خاموشش میکنین یه دیگه رو، برای اینکه روسیه یه دوز داره، اونم خود پوتینه. خیلی خوبه مملکت فقط یه دوز داشته باشه، اونم شاه باشه. ما از دربون فلان ادارهمون هم امضای طلایی داره تا بگی برو بالا. آیا می نمیشود درست کرد؟ چرا 72 ساعت میشه درستش کرد؟ میشه درستش کرد. ولی حالا اینکه حالا ما که نمیتونیم درست کنیم، اینم درست نمیشه. ما چی کار میتونیم کنیم؟ تو بخش خصوصی که ما داریم کار میکنیم، به نظر من وقتی شناخت خوبی از چین پیدا میکنیم، حالا این در حوصله این جمع نمیگنجه، من خاصی در خدمتتون هستیم، میشه بر راهکارهایی پیدا کرد تو که این شرایط بعدم نفس کشید. ما تو بدترین شرایط مملکت تو 10 سال گذشته خارج از سیستم بانک آف چاینا و ساینا شور نزدیک 1 میلیارد دلار پول چینی ها رو آوردیم اینجا چال کردیم. وقتی تونستی تعامل درستی های دکتر شاه‌میرزایی اومدن دیدن تو دوتا چینی تو اتاق من بالا نشسته جفتشون مو کاشتن، یه سری سرنگ هم رو میزن، گفتم چیه؟ گفتم اینا سرمایه گذاره چین بودن، من آوردم اینجا. گفتن تو مو کاشتی؟ گفتم آره. چجوری بردم مو کاشتن؟ الان برام هم کرده صورتش، یکم آورده تو دفترم آمپول زدم براش، چون میخوام ازش پول بگیرم، میخوام خوشحالش کنم، هم مو میکنم براش هم آمپول. آره هم پول. ببینید نکتهش، بله نکتهش اینه که آره نکتهش اینه که علیرغم تمام این موانع وقتی چینی ها رو شناختی میدونی که احساسی ترین آدم های دنیا هستن، برعکس تصویری که بیرون داریم، میدونی چجوری میتونی از ریسکای ما گذر بکنن. اون کاری که ما میتونیم انجام بدیم، اون چیزی که اول گفتم فقط میتونم حرفشو بزنم، دومی رو میتونیم انجام بدیم، هم مو بکاریم براشون هم آمپول بزنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر، تشکر از شما.
نه آقا ایشون اندیش کرده ایه قربان آقا،
به عنوان خانه اندیشه ورزان خوبی درسا رو گفتیم که اینانت
میشه که
مولانا مولا بالاخره بحث خون بودن این دوستان استاد مقامتی و اندیش کرده ایران و چین که هر دو توی تر خواهران هستن و به عنوان تر خواهران ما این رو تر داری کرد تو خانه اندیشه ورزان که بیشتر هم خب استراغ اصلیش همین چین و روسیه بود. گفتیم آقای کشوره که یه سری کشور هستن نمیخوان با ما کار کنن یا اصلا وارد بحث، ولی بالاخره این فرصتی که الان هست توی نظم دنیا که داره به هم میریزه، هم دوستان اقتصاد مالی کار خوبی کردن، هم مثلا اندیشکران واقعا این جلسه رو اومدم فرستاده کردیم واسه بحث دوستان. درست میگم، یه مخاطب ما همیشه میگیم تا نشست رو سعی کنیم یه بخشی از مطالب هم بخشی باشه که مفیده به حال بخش خصوصی باشه، که بکنم یه بخشی که به حوضی تبادلات مالی و اینه که پروژه ها بالاخره اینا این یه خاصیتیه که ممکنه اندیشکده ها هم برای بخش خصوصی معمولا ما میگیم اندیشکده ها طلایه داران تجارت هم میتونن باشن، میگه برن را رو باز کنن یه حرفایی میزنن بالاخره بانن، اما به هر حال خروجی اصلی اندیشکده برای مسئول ندیار این که گوش نمیدن که خود متاسفانه مسئله رو داریم تو اون بخشش. بالاخره بحث ها به این شکل مطرح میشه، شاید خیلی طول میکشه تا اون بیاد گوش بده و بفهمه و بعد تا نتایجش برسه به بخش خصوصی واقعا زمان بره. ولی به نظر من حالا این بحثایی که شد، من یه تیکم فرهای به قاعده اگه باز شما تصادفاً هم شد، من تا حالا از آقای از در این بحث رو نشنیده بودم که بحث پترولیوان، ولی خاطرتون باشه من قبل جلسه
به
شما از این عنوان پترولیوان استفاده کردم. نمیدونم حالا دوستانم که بالاخره تو این حوزه کار کردن، چون حالا از یه بعدش بگم که به مسائل داخلیمون هم خیلی میتونه کمک بکنه، که ما الان داریم نفت رو میدیم به چین عمدتاً و خب عمده وارداتمون هم با ارز نفتی مواد غذاییه دیگه، به هر حال هر کشوری هم داره اولویتشون مواد غذاییه. خب ما اتفاقی که افتاده اون وقت گرفتار یه پترودلاری هستیم همچنان، با اینکه تحریمیم ولی خودمون میریم و ارز نفتمون هم به چین خودمون میریم، خودمون رو گیر میرزیم توی فرآیندهای اوفک و اینها و خیلی عجیبه که یه همچین کاری داریم میکنیم. یا مثلا میریم اونجا میگیم آقا سانیشور، بعد همون یک به یک میاریم، تازه 15% شاید به خودمون بذاریم، بعد تازه میگیم فقط هم EPCF، بعد هم با یه وضعیتی که اصلا خیلی عجیبه. و حالا اون بخشی هم که میدیم به تراستی ها که خب همین مسئله پیش اومده، یعنی چین که حداقل این امکان رو داره که برای روسا هم ایجاد کرده، برای کره شمالی هم ایجاد کرده، برای میانمار ایجاد کرده، یعنی این که امکان روی یوان بتونن این امکان ایجاد کنن که این یه ساده ترین کاریه که چین قطعا رو استقبال میکنن. ما این رو متاسفانه اونجا هم اومدیم به تراستی هایی دادیم که اصلا شاید منافعشون در این نیست که بخوان. حالا این بحث CIPS که بودم، CIPS میشه که آنلاین شما میتونید تراکنش رو بزنید، بعد میتونید روش کانال داشته باشید با من نظارت کنید. خب شما این رو به تراستی ها شاید بگید که میتونید آنلاین تراکنش رو، خب این همه مسئلهش از اون رسوله دیگه، سود اصلی ما تو رسوله، حالا اگه نگیم یه جا هم ریزشه خب قطعا با این مقابله میکنه. من واقعا انتظارم اینه حالا آقای همتی که الان اومده بانک مرکزی به هر حال سریعا هم بخش معاونت ارزی هم بخش مرکز مبادله اینا واقعا باید این روال تغییر بکنه، یعنی اینکه ما بتونیم افرادی که الان یه وقتی این بحثا نیست که مثلا نمیدونم ما یه سفری رفتیم اونجا فرض کن گفتن نمیشه و بعد مثلا یکی از نشسته اومدن، یکی از مدیران بانک مرکزی اومدن سریعا گفت ما مثلا در زمان برجام دیدیم که خب دیگه مسئله حل شد دیگه، بحث CIPS رو پرواز کشیم کنار. آقا 180 تا کشور بحث شده، اینا اصلا 178 تاش تحریم نبوده که. ولی تو اون زمان ما که حالا اصلا فرض کن تو برجام حل شد، بالاخره نباید فکر کردی که شاید یه روزی در آینده دوباره بشی چجوری اون 170 تا کشور اصلا پرونده گوشن کنار. حالا الان هم من باز با یکی از مدیرانشون رو بگیم رفته پیش بود جلسه، میگفتن که آقا ما رفتیم سفر رو گفتن نمیشه و آقا حالا شما این همه ساله شما سفراشو رفتید و اینا، ما الان به خدا نمیخوایم سفری بریم،
یه سری بخش خصوصی که اونا خب تاجرن کارشون نرفتن. بله میدونیم تاجرن بدون حمایت دولت، چون چین که خب کشور تکیه‌زیه بالاخره، یعنی اون میخواد مذاکره کنه بعد بالاخره یه هماهنگی از بالا باشه. ولی یه بارم حالا اجازه بدید مثلا یکی از بانکاتون رو باید اونورم یه کد بدید بگید آما هم حمایت میکنه، یه بارم حالا این مسیر امتحان کنید. شاید شدید، شاید خود چینا گفتن آقا ما میتونیم در حد اقل با پول نفتی و در همون بقیه صادرات غیر نفتی بودم باز بخش موندهش چینه، آقا اونجا یه مسیری باز بشه. الان مثلا شاید همین ماجرا پترو یوان رو بشه رو همون سی بی دی سی چین اجرا کرد، یعنی اون یه سی بی دی سی ها میتونه مشترک بشه دیگه، چون بالاخره شما دو طرف بانک مرکزی هم میتونن، یعنی کمک به مسئله تورم ما میکنه.
حالا که اینه که انجام میشه الان چند وقتی که برن 10 میلیارد دلار بخوان وام بگیرن به یوان، بازش میکنن که وامشون رو بیارن.
خب نه اگه که
چون الان به زودی باید این کارو بکنه.
خب همین، خب نه ما میگیم زودتر از این که دیر بشه بکنن دیگه. خب ببینید نکته اینه، ما قبلا اگر چون خیلی کشورهای منطقه هستن خودشون به دلار پک کردن دیگه. الان شما کشور عربی خودن عراق، عراق برای چی تورم نداره؟ یعنی هی داره پولش ارزشش از ما بالاتر میره سال به سال. خب برای اینکه پک کرده دیگه، تمام این کشورهای هم اکثر کشور عربی هر کدوم پک کردن. خب ما به دلیل سیاسی که نمیتونیم به دلار پک کنیم که، اما الان به یوان که این اتفاق افتاده، یعنی این هیچ ما چون عمده صادراتمون اونجاست، عمده وارداتمون هم اونجاست، ما هم به هر حال اینطور هم نیست که واقعا صنعت داخلیمون به نسبت خیلی از این کشور منطقه قوی تره. من اینکه ما فکر میکنیم که مثلا شما عراق برید همه چیش وارداتیه، شما قزاقستان برید تقریبا همه چیش وارداتیه. خیلی از این کشور منطقه هستن که واقعا بخش عمده نیازشون وارداتیه، ما سهم وارداتمون در جزور خیلی بالا نیست رو اضافه کنیم. خب بالاخره تا یه حدی همه کشور دارن، ما که نمیتونیم همه چی رو داخل تولید کنیم. خب این اتفاق افتاده، چین هم این شانسیه که واقعا تو مورد اینقدر بزرگی که نمیتونیم بگیم ما به یه کشور وابسته شدیم، نه ما به یه قاره واقعا وابسته شدیم، انحصار یه قاره حالا یاد نداریم، هر استانش از ما بسته. خب این که نمیدونی که ما تازه اونجا برای شانگهای فلان بلیکس فلان خیلی به شکل مختلف هم دسترسی به جایی که پیدا میشه بودیم، ما این بسته پترویان رو به نظر من اگه بتونیم یه مقدار روش جدی تر که چون خیلی سیستم بانکی ما نشون داده که نمیتونه هر چه ریاله حفظ کنه، اینی که حالا متاسفانه باید بگیم این راست بانک شاهی ناصر دیشا در واقع همون این مدیرها فقط شاید قیافه‌شون قیافه عوض شده، ولی همون سیستم مونده. این نتونسته دیگه، یعنی از هم منافع بانک ها در اینه که ارزش پول رو بیارن پایین در کشور ما. بانک مرکزی هم شده اتحادیه صنفی بانک ها، بانک ها دارن با پول کار میکنن. یعنی شما دیگه از بانک ملی که ما ملی تر نداریم که شما به شعبه بانک ملی همونجا خود مدیر شعبه بانک رو بکنیم، یا امتیاز وام تو هم یه وام کافیه، امتیاز وام تو شما 6 درصد کمک میکنه بفروشی به یه نفر، ما 6 درصد اگه مرکب میشه 100 درصد درصد. خب شما این یعنی شده خروجی بانک ما. حالا ما آینده و اینا که از توش درآمد یه دل میبینیم دیگه، خب اینا همه از اون تورم از اون دیگه. اما اینو حداقل حالا کشورهای دیگه میان بانک آفشور میزنن تو منطقه آزاد، بانک‌های خارجی رو نمی‌دن. ما اینجا هیچ بانک خارجی هم چیزی نمی‌دیم بیاد. اینجا که میرسه همه لیبرالامون هم چیز میشن. دیگه اصلا نه مجوز به بانک خارجی میدن، نه مجوز به بانک جدیدی میدن. یه بانک رسالت تو مثلا مهر ایران اگه یه جایی می‌خوام قرض واسه کار کنم، اینقدر سختشون رو محدود می‌کنن که آیه جزء کوچیکی از اقتصاد بیشتر نباشه. مبادا بازار اونا رو خراب کنه. بابا حداقل ما این نظام بانکی رو که نتونستیم به هر دلیل خودمون درست کنیم، الان به قول رئیس بانک مرکزی میخوام بگم میگن نیست، نداریم آدم بزنیم. بابا حالا اینکه نتونسته این مشکل مال، مشکل تأمین مالی صنعت و تولید اینا رو حل نکرده دیگه، الان کالابرگ رفته بالا، اینا میگیم فقط 150 همین همین الان سهمی در گردش میخوان همین حوزه، خب بانک‌ها میگن ما نداریم. آقا این اجازه بدیم چین به قولشون با خیلی از پروژه های ما بازگشت سرمایه هایی داره که یه سال پولشون برمیگرده، ما فقط اجازه بدیم این در واقع بازگشت ارزش رو بتونن خیالش این پتر یوان یه مفهوم هم داره که دیگه ما بازگشت ارز میمونه، فقط نگرانی از اینه که میگن خب دستمزد رو چیکار کنیم. آقا اصلا شما یه بخشی از دستمزد هم کارکنان دولت هم بخش خصوصی هم یاد میگه، اصلا بگید آقا یه بخشی بهتون اوراق نفت میدیم یاد داره اون نفت رو ریالی هستن، حالا ریالی نمیشه معنیش نفت رو اوراق داخلی درست کنیم، بگیم آقا ما میتونیم اینو به شرکت ها خود دولت بخشی هم بگیم 10% 20% کار افزایش بده اوراق نفت بده به خود مردم، مردم برن تو بازار بفروشن. خب این از با یوان خریداری میشه، به همون هم میگیم با همون یوان کالای اساسی وارد کن، یه مردم نگران نیستن دستمزدشون و یارانه که تصمیمی همین شد که از یار نهای شد یارانه با پول با عرض بره بالا، این یه تصمیمی توی خداشکر در کشور شد که آخو بالاخره هی نمیشه شما ترمز بذاریم الان هم یارانه هم دستمزد رو گره بزنیم نه اینجا که دیگه ما دلاریزه نکردیم نفتیزه کردیم چه اشکال داره، یعنی پول ملیمون رو مبتنی بر یه کالا کردیم، نفتیزه که یاد نداره آقا از این داری دو چیز دار دلاریزه که نکردیم
توکنایزش هم میتونن بکنن
توکنایز کنیم بعدیم همین هم متصل بشه با یوان، چون باز بگیم توکن یوان میان آقا شما یوانیزه کردیم یا ولش کن توکن نفت که رو داری که مگه نفت داریم یه نفت و گاز و اینا رو همه تو کلاس کنیم، الان تمام این پولهای صرف جوی انرژی هم بر همین اساس قرار بسته بشه دیگه، آقا شما صرف جوی میکنی اینجا معادل بنزین شده معادل گازه بشه اینا رو تو کلاس کنیم بذاریم ارزش پول انرژی رو حفظ بشه، این اینا همه میتونه تو مفهومه
بله
به تو یوانه در بیاره. به نظر من آقای عادل شما بله. بالاخره از اینجور ابتکارا میگفتیم بزنیم، شاید یه ابتکار
انشالله با کمک شما و سایر دوستان حتما. خیلی تشکر میکنم جناب شما میرزایی، اختیار دارید نه خواهش میکنم، نه واقعا تلاش های حضرت عالی توی خانه اندیشه ورزان و خب حمایتی که از اندیشکده ها صورت میگیره به لطف شما و سایر دوستان های نظری و حالا دوستانی که در خانه اندیشه ورزان هستن خب خیلی چشمگیر و خیلی برجسته است و همینجا هم جا داره که تشکر بکنین. بگه ما تقریبا وقتمون هم تمومه دیگه، نمیدونم کسی سوالی یا مطلبی داره یا نه، اگر نه که ما یه جلسه رو با اجازه دوستان به پایان برسونیم. آقا خسته نباشید، خوش آمدید، خیلی ممنون شما.